متشکرم از شما. البته باز هم در ادامه از آقای کدیور و از آقای صدری هم درخواست خواهم کرد که مطالبشون رو ادامه بدن، چون در این بخش بنا داشتیم که 2 تا 15 دقیقه از حامیان شرکت در انتخابات و حامیان عدم شرکت در انتخابات درخواست کنیم که صحبت بکنن. برای همین الان دوستانی هم که تمایل دارن اضافه بشن میتونن گزینه ریز هند رو بزنن، اما من از همین لیستی که الان هستن میتونم شروع بکنم بدر از دوستانی که مودریتور هستن. بقیه دوستان رو اسمشون رو میگم و درخواست میکنم که مطلب خودشون رو اگه امکانش هست در 3 دقیقه که بتونیم فرصت مناسب برای همه داشته باشیم رو مطرح بکنم، حالا یه باز در ادامه میتونن این نکته داشته باشن مطرح بکنم. من درخواست میکنم که فقط یه نکته هم بگم که چون نمیدونم که الان دوستانی که هستن موافق هستن یا مخالف هستن، برای همین تلاش میکنم که این زمانها رو رعایت بکنیم که از هر دو دیدگاه به صورت یکسان مطرح بشه. آقای مختابات شما هستید که میکروفونتون روشن.
با سلام به دوستان، بخصوص آقای دکتر کریمان و آقای دکتر صدری، من موافق شرکت هم چون اعتقاد دارم آدم باید توی زمین سفت راه بره و با توجه به اینکه مثال میخوام بزنم خصوص انتخابات شورا یعنی مشارکت پایین نخواهد بود. روستای خودم مثال میزنم رقابت اونجا در گرفته بین همین نامزدها و اینا سر صندوق خواهم رفت، یعنی مردم میتونید سر صندوق خواهم رفت به خاطر همین رقابت های محلی و شوراهایی که وجود داره اینا و اونجا در حال رای خواهم داد. اول اگر چه این حراس وجود داره دوست ما اولی مجید تفرشی یک کدی داده بود میگفت در طی 2 سال گذشته نمازهای صبح شبکه های مختلف تلویزیون در واقع اون نماز رو که نشون میدادن آقای رئیسی یعنی مدام در واقع ایشون در شبکه از 2 سال قبل در واقع تحلیل شد، اون مجموعه در واقع برنامه داشتن برای همین ماجرا. بعد در حال آقای همتی در یک فاصله کوتاه که بچه تمایزی از خودش نشون داده دیگه بروز بیرونی داشته از خودش که عقبه داره، عقبش به اصطلاح تقریبا جریان کارگزاران سازندگی هستن، شعارش تعامل از خانه تا جهان هست. آدم به نظر من نیستش که اون به اصطلاح نکات منفی از دید حاکمیت میگم یعنی از دید حاکمیت آدم تعاملی هستش، ایدولوژی زده نیستش، بروکرات هستش، دیوان سالار هستش، بدنه جریان بروکرات رو میشناسه، کار کرده نزدیک 3-4 دهه. مشکل اصلی در واقع الان کشور معیشت و ناکارآمدی هستش در این دوره و برای گذار از این دوره شما یه نیروی بروکرات کارآمد بذارید توی سیستم رو روغنکاری کنه ببره جلو تا بعدا فکر بکنی به مسائلی مثل دموکراسی و آزادی و بیان و این چیزا. از آن مشکل مردم نیستش، مشکل مردم الان معیشت بنی که اون شرشون رو ندارن به سنا. و اون آدمی که من حدس میزنم بتونی این پروژه جلو ببره آقای همتی هست، اگر چه انتخاب دارن رئیسی هم انتخاب داشته تفاوت بین این دو تا بین مثلا 20 تا 25% هست، اینجور اون فاجعه اتفاق نخواهد افتاد مثل دوره آقای احمدی نژاد، چون در حال این حاکمیت هم براش باید یه اندازه خرد و عقلانیت وارد باشی که به برای همین هم اجازه نداد آدمی مثل احمدی نژاد اگر میخواست شور انتخاب رو ایجاد کنه خب طبیعی هستش که اجازه میداد اتفاقا آقای احمدی نژاد بیاد نامزد بشه که بتونه شور ایجاد کنه، ولی چون نمیتونست کنترل کنه الان سیستم بتونه این مجموعه کنترل کنه. ولی با همین بخوام خلاصه کنم، اربابا اعتقاد دارم آقای همتی میتونه این وظیفه رو به عهده بگیره و عقبه به اصطلاح خیلی با تجربه پشتش هست، خصوص کارگزاران سازندگی مجموعه‌ای که بخشی از اونها مثلا آقای مرشی، آقای کربوسچی، این آدم هایی که در حال زندان رفتن با مدنی که مثلا مردم در تماس بودن مشکلات رو مردم سرس کردن و به نظر من میتونن از تجربه های گذشته درس بگیرن و مردم رو بهتر وضعیت کنن ببرن.
خیلی ممنون از شما. نفر بعدی آقای سیاوش.
فقط چون دوستان درخواست زیاد هستش برای صحبت، اگه در دو دقیقه بتونن جمع بندی کنن صحبتشون رو ممنون میشیم.
سیاوش بفرمایید.
با سلام عرض ارادت در حضور این همه اساتید پادشاه هم صحبت کردم برای بنده مشکل عنوان یک شهروند صحبت میکنم و فکر میکنم که اینکه این جسارت رو خودم دادم که بیام در حضور این همه اساتید بتونم صحبت میکنم فقط فقط به خاطر اینکه یک احساس این دلسوزی که من یه چیز خدمتتون عرض میکنم. فکر میکنم که بزرگترین ضعف روشن فکران امروز ما نداشتن پلن و فریز شدن در گذشته است. و جالبه که فقهایی که الان در ایران دارن الان اونجا حکومت میکنن چند قدم از روشن فکران افتادن جلوتر. یعنی بنده اگر اون دانشجوی سال 76 بودم و استدلالهای آقای سعدی رو الان میشنیدم تعریف میشدن که خودش بیان بنده آقای سعدی اصلا این نوع استدلالهایی که آوردن اصلا میگم که یه آدمی که علاقه‌مند هستم من میکنم که بیزار نیست که شاید ولی ما رو هم رفتن نیشی رو گفتنی بگذاریم از جریانات. اگر هم آقا هم فردا آقای همت رکورد انتخابات رو هم بزنیم یعنی یک تا 30 میلیون رای بیاریم و به قول شما بازی هم عوض کن و بزنیم زیر میز، خب پلن اول رو رد کردیم، پلن دوم و فوقها چی میشه؟ یعنی پلن دومی که برای شما گذاشتن که اونجا میخوان با الان 210 نماینده داخل مجلس از آقای رئیسی دارن حمایت میکنن، خب آقای رئیسی آقای همتی چجوری میخواد اگر 30 میلیون رای مصادره کنه این وضعیتش اونجا بتونه کار بگیره؟ یعنی حتی اصلاح طلبای ما حتی برای پلن دوی برنامه خودش را برنامه‌ریزی نکرده به زمانی که اون نقطه اون کامی داشتون از بین یعنی که از سوخت نکردن که یه پلن دو داشته باشن، خودش هم آشفت شده بودن. یعنی نیمتا چه کامت بکنن؟ 10 تا جلسه بذاشتن. الان آقای مزروی اینجا اصلا شر میکنم در حضور آقای مزروی بگم جمعه
که بنده میفرمایید لطفاً.
بله 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 من خیلی سریع سریع میگم البته اگه خواستم من ایراد میدم اگر خواستم این براتون باز بکنم رو هم رفته فقط بکنم اگر از زاویه دیگه غیر نتو نگاه کنیم این که نمیدیم که انتخابات شرکت نکنیم به خاطر اینکه میگیم یه حضور دست با شکسته تو انتخابات نداشته باشیم، حضور دست شکسته که فقط ریزش مردم کار دیگه نمی کنیم. اینی که الان کنار میر حسین بیستیم و بذاریم جناب رئیسی کرسی پاسخ بی تکیه بزنه و این مردم و اصلاحات یک بازسازی خودشون بکنن چیزی از ماها کم نمی کن. به یک دو من یه نکته که اصلا فقط سریع من بگم، نکته ای که هست اینه که کسی که در مسند قدرت الان بشینه باید اینو بدونه اگر ما تو انتخابات شرکت نکنی میشه رئیس اقلیت جامعه نه اکثریت و باید زحمت خیلی زیادی بکشید تا اینکه بتونه لیاقت خودش ثابت کنه که مردم اگر به من رأی دادن که من ببینم چه کارهای خوبی تو براتون انجام میدم. یعنی یک چالش براش وجود میاد از یه طرف من اصفهان اول خودش از طرف دیگه مطالبه گری مردم. من عذر میخوام
خیلی ممنونم از شما. من حالا دوستان اشاره کردن که آقای کروبی و آقای نامور حدیقی هم در جمع هستن، اگه تمایل داشتن خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم. الان فکر میکنم که بر اساس لیستی که داریم در خدمت آقای مهندس توسلی هستیم. خیلی خوشحالم که شما رو در این جمع میبینم. اگه امکانش هست میکروفونتون رو روشن بفرمایید آقای مهندس. خب پیپرم میوت هستن بعد این گزینه چیز رو بزن، ولی خب هر زمان که تونستید وصل بشید میتونید اطلاع بدید به من. نفر بعدی جناب آقای معینی در خدمت شما هست.
بله سلام عرض میکنم به اساتید حاضر آقای کدیور، آقای سبزی عزیز و همه سروران حاضر در اتاق عرض کنم که در این حال من برخلاف سیاوش عزیز معتقدم که دلایل آقای صدری دلایل متقن و قابل قبولی بود برای ترغیب و رفع تردید. با توجه به کم بوده وقت من فقط یک نکته رو عرض میکنم که میتونه زمینه ساز داخل کردن در مبانی تصمیم گیری و رفع تردید باشه. اونم این هست که طی سالیان گذشته نظام یا رژیم جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ایران دچار یک استحاله یا یک تحول ماهیتی و وجودی شده است، به این معنا که قبلا کارگزاران و اعضای این حکومت و جمهوری ماهیتی و شخصیتی عقیدتی و سیاسی داشتن، یعنی عنصر عقیده و سیاست در اون چه که حالا مرسوم شده بهش میگن هسته سخت قدرت که اینجای بحث داره که چی هست بود. الان ما دیگه با کسانی سر و کار داریم و روبرومون کسانی هستند، یعنی روبروی ملت، روبروی تحول خواهان، روبروی جمهوری خواهان، چون اصلاح طلبان تقریبا دیگه چندان تشکیلات و انسجامی ندارند عملا.
جناب مولوی اگر بتونید جمع‌بندی فرمایید ممنون.
الان از عقیدتی سیاسی به نظامی اقتصادی تغییر پیدا کرده. این هسته نظامی اقتصادی هم بر فقیهان شورای نگهبان مسلط هست و هم بر شخص رهبری. بنابراین ما باید توجه بکنیم که اون کسی که فی المثل به آقای جنتی کد میده، تصمیمش رو میسازه، ذهنیت براش میسازه که چه کسی رو رد صلاحیت بکن چه کسی رو نکن، اون کسی که به آقای خامنه ای در واقع القا میکنه و تلقین میکنه که چه بکن چه نکن چه تصمیم بگیر چه نگیر، اینها یه افراد ناشناخته ای هستن که معمولا هم جلو دوربین نیستن، یه افرادی هستن که بیشتر به فکر ثروت و دزدی و چپاول ملت و احیانا برخی احوا و هوس‌های خودشون هستن. لذا من معتقدم که در واقع مردم با شرکت در انتخابات می توانند و انتخاب اون گزینه‌ای که مورد نظر اون هسته امنیتی اقتصادی نظامی نیست کمک کنن به تعیین سرنوشت نیکوی خودشون، چون حتی خود رهبر و شورای نگهبان هم به یک معنا و به یک اعتبار، نمیخوام حالا خیلی هم ساده لوح باشم و بگم اینها منفعتی و بالاخره واجد فاعلیتی نیستن، ولی اونها هم به یه معنا گروگان و تحت تأثیر و تحت نظر اون هسته سخت اقتصادی نظامی امنیتی هستن. بنابراین من معتقدم اگر بتوان با یک انتخاب اینها رو در کارشون اختلال ایجاد کرد موفقیت محسوب می شود. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم از شما آقای معینی. نفر بعدی جناب آقای مزرعی.
من سلام دارم خدمت همه عزیزان، به خصوص جناب پرکدیران و جناب دکتر صدری. من چون موافق رأی ندادن هستم پس صحبتان معطوف به صحبتهای آقای صدری. به نظر من صحبتهای آقای صدری و دلایلش انسجام لازم رو نداشت. برای اینکه ایشون یک جا فرمودن که این بدنه است که به رأس اصلاح طلبان خط میده و در واقع تکیگاهشون بر روی بدنه بود، ولی یه جای دیگه گفتن این طبقه روشن فکر است که باعث جامعه رو به راه بندازه. بالاخره تکلیف روشن نیست. خدمت شما عرض کنم که من میخوام اشاره کنم که چند روزا که این بحثای طرفین رو من گوش دادم تقریبا به یه نوع تکافوی عدله معتقد هستم، یعنی هیچ طرفی واقعا نمیتونه طرف مقابل رو متقاعد کنه و هر طرفی خب دلایل خودش رو داره، ولی من دلیلی که برای خودم مطرح هست اینه که اتفاقا رأی ندادن من در این انتخابات برخواسته از دلیل نیست، برخواسته از یه حس وجودی هست. اون حسی که جناب آقای میرحسین در پیامش خیلی روشن بهش اشاره کرد، حس تحقیر شدگی، حس از جان ماندن، حسی که این سال 1400 رو و هیچ کدوم از دوره های قبلی انتخابات که جناب صدر مثلا سال 76 رو بهش اشاره کرد در این حس وجود نداشتن. آقای صدری است در این 3-4 سال اخیر حوادثی در ایران اتفاق افتاده که نسبت به همه سالهای بعد از انقلاب به این شکل بی سابقه است.
دنبندی به فرمایش لطفا بسیار مشکل.
بله، دیماه 96، آبان 98 و سقوط هواپیما و اون در واقع مسائل. یه اصلاحی هم صحبت آقای صدر رو بکنم، گفتن در شوراها 200,000 نفر انتخاب میشن. نه، یه چیز حدود 110,000 نفره، ولی این دفعه به دلیل عدم استقبال مردم از شوراها در خیلی از روستاها و شهرها حتی به حد نصاب نامزد ندارند و انتخابات در اونها برگزار نمی‌شود. در حال من فکر می‌کنم اون چه که الان تعیین کننده انتخابات هست و میزان مشارکت تصمیمی است که اتفاقا مردم که در بخش قابل توجهی از مردم به دلیل این تخته شدگی و بی‌پناهی گرفتن و متاسفانه روشن فکرای ما خیلی نمیتونن نقشی در رأی اونها و تشویقشون داشته باشه. ممنون.
متشکرم از شما. نفر بعدی جناب آقای جواد رو اگه امکانش هست میکروفونتون روشن.
سلام و شب بخیر. بلازده ما به وقت ایران میگیم شب بخیر. بخشی از شبانه روزی هستم. سلام و بیجه از میکنم خدمت بزرگان حاضر در بروم هستم، جناب دکتر کربر، جناب دکتر صدری های توسلی های مظلومی و دیگر عزیزان بزرگواران. ممنون از این کلابی که را بوده به خیلی مردم هم میام و کدیبر به در واقع کلاب پست. والا خب من طرفدار شرکت دارم و برخلاف حکومت مجلس 11 من رو به فضای داخلی که خودم داشتیم قبل از این دو حوادث آبان پیش بیاد و مجاهده اونم دست شلیک و هواپیمایی اوکراین پیش بیاد، مثلا از تابستون اون سال بحث رو مطرح میکردم که اون انتخابات مردم نخواهند آمد و حتی پیش بینی کردم با اینکه نه مؤسسه نظرسنجی هستن برآوردم مثلا تهران زیر 30% شکست کنم که نهایتا هم نتیجه همین بودن ولی خب با این طول اسپاطلبا رفتم پیشرفت کنم تا وقتی که الان رفت صلاحیت را پیش مدا مثل امسال که در واقع گفتم کاندیدا نداری اونم بودم در یه بخش از اسپاطلبا گفتم کاندیدا نداریم یه بخشی هم گفتم داریم و باز همین رفتن شرکت. ولی در مقابل در مورد انتخابات ریاست جمهوری من دو بار گفتم من باید تصمیم بگیریم میخوایم شرکت کنیم یا نمیخوایم شرکت کنیم. خب من الان وقت دارم متوجه در واقع هم بس بخواهی نیروی سیاسی حتی هم فیکشم انتخابات رو دارم تحلیل از بیادان هر کاری کردیم و نکردیم دیگه من رو گذشته بیاد بعد رو مردم باید رای بینم. اون هم این هست که در واقع با توجه به همین شرایط که مزدوری به درستی گفتن به نخلی اتفاقات من چازدار رو خواهده بی سابقه میده در جمهوری اسلامی از بوده برس خوشونت نمیده بیده
چون ما با سر هم از که دقیقه در نظر گرفته بودیم خدمتون چند
سنگیده
خیلی ممنون لطفا.
من یه تصریح بکنم خبر آقای مزدوری راجع به میزان حضور در شوراها برابره اطلاعی که خود معاون وزارت کشور داده تنها در 7 شهر ظرفیت تکمیل نشده و حد نصاب نرسیده و 248,000 نفر برای انتخابات شورای روستا داوطلب شدن، تنها در 7 شهر ظرفیت به اصطلاح به نصاب نرسیده. اینجوری نیست که خیلی جاها به حد نصاب نرسیده. این 19
خیلی
متشکرم از شما. فرد من یه اشاره بکنم که ما احتمالاً با 4 نفر دیگه از دوستان دوباره صحبت کنیم، بعد نظر آقای کدیور و صدری رو به عنوان کامنتی اگه دارن میپرسم و دوباره ادامه لیست رو ادامه میدم. نفر بعدی بر اساس این لیست جناب آقای محمدپور آقای داریوش محمد بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از آقایش تدیدان. خیلی خلاصه تایی میکنم چند چون افتر بگم. خب من اول اعلام کنم که من رای نمیدم موافقم با موضوع آقایی تدیدان. من فقط زیادی آقای مرشوری موضوع من رو خلاصه کردم. من فقط چند نقطه اضافه کنم. من یکی اصلی اینه که همه هم کنم رای نمیدم، یعنی من رای نمیدم، من خلاصه نمیدم که آقایی سازی برام رای دادن من داره و میفهمم، من کاملا متوجهم که از سر یه امیدی و از سر یه دلسوزی نیست. حالا با دل ناخوشی با دلسوزی یا با رضایت اون مسئله دیگه است، اینو میفهمم. به نکته که ما باید درک کنیم اینه که باید ما ها بفهم، حالا چه به عنوان آدم عادی روز جامعه استاد دانشگاهی معلمی میتونم بقالی بونرایی مردم منتظر من شما نشستن. این تصوری که ما فکر میکنیم ما نشستیم آیه یست میکنیم، مردم اون مردمی که میخوان برن رای بدن دارن نشستن، هیچ راجیش رو باز کردن، کاغذ شروع باز کردن، به شبکه ها شما شروع باز کردن ببینن آقای کدیور چی بگوی آقای سرکش اون کار رو برن. به نظر من این تعلیم تعلیم اشتباهیه، یعنی اصلا یه چیزیه که به طور کلی اصلاح طلبه هم همه گرفتار این مسئله هستن و اصلا توی فضایی خیلی تخیلی حرکت میکنن، ارتباط با اون قدمه نداره، اون چیزی تو زرار رو اونا رو واقعی هم دارن باید منعکس میکنن. ولی این آیه هست رو این به اصطلاح روشن فکران یا اینایی که مخالف رنگ دادن هم نخوندن. این آیه هست سال 96 خوندن، سال 98 خوندن، تو بنزین خوندن، تو ماجرای سرنگونی هواپیما خوندن، قبلش خوندن. این اگری یه تیمیس بالا بلند از این آیه هایی هسته که این چرا نگهبان خونده، این نظام خونده. بعد ما میخوام از این درستی یا نادرستی آمار، اصلا مهم نیست که شما این آمار از اصلا روی کلیدی رای میدن رای نمیدن، اصلا فرق حساب چه نتیجه میخوام که مردم دارن رای میدن ما نمیدن. میخوام بگیم یه موج حمایت عظیم مردمی هست، شهودی هم اگه نگاه کنید نه اون نیست که موج حمایت عظیم مردمی، خودمون اگه نمیخوام گول بزنیم که برید از مردم تو عادی شان کنید، لازم نیست که برید در خونه این رو بزنید که میگید آقا من از کلان نهار اومدم نظر بیدم مردم به درستم درمی کنم. بعد فکر کنم بسته مثل قصه زمان خاتمی ناطق شاید باشه، ولی داد باشه که موقعی خاتمی رئیس جمهور بود مطلقا ازش قابل قیاس با الان نبود، یعنی فاجعه باشه فاجعه از آن خاتمی رو بد بکنه. رهبر کشور مستقیما اومده دخالت کرده تو تک تک اینا، تو اون 9 روز بحران خاتمی گرفته بگیرید تا ادامه ماجرا، تا حتی بگیرید تو دوره اول احمدنژاد در کشیدن احمدنژاد حمایت کردن سفر کردن براش، بعد نمیدونم تو ماجرای موسوی
چند بندی فهمید
بزرگ گفت ممنون. خلاصه همه فهمید اینه که اگه ما میگیم که آقا
این رئیس جمهور میتونه کاری بکنه. به نظر من تحلیل ما از واقعیت های این زمین در جمهوری اسلامی الان ها نمیگم که بعد این 8 سال 10 سال بشه، خیلی فرق میکنه. تحلیل مرتبط با واقعی نیست. در نتیجه تو این میدون، این میدون بازی به کس وجود نداره. این میدون بازی میدونی که یه نفر بازی میکنه، یه جناح بشه بازی میکنه، اونم میدون نظام حکومت رهبر و سپاه. نمون سپاه در قسم نظر من این
خیلی خیلی متشکرم آقای محمدپور. من فقط دوباره از آقای توسلی هم درخواست دارم هر زمانی که دیدین میکروفونتون فعال شده شما میتونین صحبت. فکر کنم یه لحظه فعال شده،
باز کردم توسلی
دوباره برد شد. من عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت جناب دکتر کلیور شورسازی و بقیه بزرگواران که در این مجموعه هستن. من عرض اضافه ندارم، دوستان مسائل فرمودن. ما در بیانیه قبلا نظر احساس آزادیجان رو بیان کردیم که در این مناسک رأی نخواهیم داد. این بیانیه شاید مثلا در 15 روز قبل هست، دلایل هم اونجا آمده. ولی بنده حالا نه تنها ما روشنفکرانی که در حال این کلاب هاوس هستیم، بقیه باید برای نظرات همدیگه احترام قائل باشیم و کوشش کنیم که اگر کسانی میگوین رأی بدهیم یا رأی نمیدهیم، جوری عمل بکنیم که فرایند این دو اقدام بتوانه در آینده در کنار هم قرار بگیره و بتوانن مکمل هم باشن در اقداماتی که بعد خود انجام بشه. من در چند دقیقه که مشکلی بخوام داشته به مسائلی که مسئله اصلاح نظر کنم، ببخشید الو
صدا تو صدا بر بله بخوام
بله. اون که مهمه این است که همطور که اطلاع داری از همون بعد از پیروزی انقلاب دهه 60 به حال شخصیت هایی مثل ملک بازرگان، مثل آقای دکتر یزدی و بقیه پیشگامانی که در اون شرایط حساس دهه 60 احساس مسئولیت کردن، همواره به انتخابات به عنوان یک تاکتیک استفاده کردن که باید در فرصت انتخابات استفاده کنن ولی مردم رو آگاه کنن. این نقش آگاهی بخشی در این 14 ادامه داشته، در همه انتخابات حضور داشتیم و نقش آگاهی بخش خودمون رو متناسب با شرایط توانست پوشش کردیم که عمل بکنیم. در خیلی از انتخابات ها شرایط مناسب نبوده، رأی ندادیم. در خیلی جاها هم رأی دادیم که خب داستانش رو در تمام تاریخی هست، مشخصه. بعضی دوستان شرایط امروز رو با دوم خرداد مقایسه میکنن، حتی با سال 96 مقایسه میکنن. به نظر من این مقایسه مرفارده، نه شرایط حاکمیت و اون نهادهای سطح قدرت که دوستان اشاره کردن امروز مثل سال 96 هست یا سال 76 هست، و نه آقای همتی بزرگوار با همون خصوصی که دارن آقای دکتر روحانی هست و یا خاتمی هست، اصلا قابل مقایسه نیست. اما مهمتر از اینها اون چیزی که متفاوته به نظر بنده جنبش اجتماعیان و شرایط اجتماعیان هست که امروز با دوم خرداد اصلا قابل مقایسه نیست. ما باید کوشش کنیم که در کنار جنبش اجتماعیان، در کنار ملت ایران باشیم و تا بتوانه جنبش اجتماعیان درونزا باشه و خودمون رو در واقع تصدفانه بعضی از استاد طلبان هم توجه ندارن که نگاه قدرت محور دارن، توجه ندارن که بایستی در کنار مردم و جنبش اجتماعی ایران باشن. به همین مناسبت ما از سال 97 در حال این جنبندی رو داشتیم که دیگه اون اصلاحات قدرت محور پاسخ نیست و باید اصلاحات جامعه ور باشه و ما در بدنه جامعه بتوانیم اون راهکار راهبردی که برای عبور از گام دوم بعد از انقلاب هست که گام اول
بهمن 52 هست برگزار شد اصلاح سیاسی، گام دوم که عبور از اصلاح دینی هست این فرایند گذار به دموکراسی و طی بشه. خب این نیاز به در سوابق ملاحظه کردید، به همین حد من بسنده میکنم، تشکر میکنم، ایشالا همه توفیق داشته باشین که بتوانیم به وظیفه ایمانی و ملی خودمون عمل کنیم.
خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم. حالا من یه نکته بگم که با آقای حمدیه و آقای نوری صحبت میکنیم، بعدش برمیگردیم از به سمت آقای کدیبر و صدری که اگه نکته در مورد صحبتی که تا الان از طرف موافقین و مخالفین شده و بعد دوباره ادامه میدیم. در آخر سر باز من از همه دوستان دوباره میپرسم اگه نظری توی کامنت ها و مطالب مطرح شده دارن بفرمایید. آقای حمدیه اگه هستید میکروفونتون روشن کنید.
بچه من
ببخشید
امین آقای این بالا نشسته من کوتاه صحبت کردم، خیلی سخت صحبت کردن سخت شده. ببینید من یه خود کلا تعجب میکنم از صورتبندی که آقای کدیبر از ماجرا میدن. ببینید ما فهمون از شرایط تقریبا صورتبندیمون یک جوره، بالاخره شرایطی هست که کامیش همه مطلعیم، اما این که جوابی اینه که ما نریم از همین حد دموکراسی حداقلی هیبریدی منفذ کوچیکی که نتیجه سالها مبارزه است حفاظت بکنیم، این رو دو دستی تقدیم و قدرت بکنیم، این برای من عجیبه. خب اصلا شما پس کنید که ما نظرسنجی هم پایین بشه، پس که میبازید. من دارم میگم طوفانی داره میاد که اساسا اون ذات امکان مشارکت اجتماعی از این از ما خواهد گرفت و بعد فکر میکنیم که اساسا تفاوتی بین مثلا آقای رئیس و دیگران نیست، چون هم معاون یا مثلا معاون اجرایی رهبرانی چون نیست. ببین در کشوری مثل آمریکا که شما خود توی زندگی میکنین، آقای مثلا آقای بایدنی که یه صندوق رأی داره و باید این دیلی که با ایران میکنه اونجا بفروشه، تفاوت نمیکنه که با یک آدم مسئله دار قاضی طور مذاکره بکنه یا با یک تکنوکرات مذاکره بکنه. قطعا مذاکرات پیش روی ایران سخت‌تر، دشوارتر و حتی شاید تا اندازه زیادی ناممکن بشه. و بعد واقعا نمیفهمید که دموکراسی ها نمیفهمید که بوروکراسی ماشین بزرگی که نو که کوه یخشه که رئیس جمهوره 3000 مدیر میانی در واقع با گرایشات اصلاح جو اگر منتخب بشن از مدیر میانی استاندار فرماندار معاون وزیر و غیره، آیا این تفاوت میکنه با اینکه 3000 آتش به اختیار اونجا بشینن؟ واقعا اینا واقعا هیچ فرق با هم نمیکنه. آیا زنگله با قاسم با رستم قاسم فرق نمیکنه؟ متفاوته. اینطور نیست که بگیم عملا دولت عاملیت نداره، داره. همین حداقل ها بین ما در واقع در یک قدرت استبدادی رو به رو هستیم و باید از تک تک منتزهای زیست روزمره هم واسه مقاومت استفاده بکنیم و این تنها دستاوردیه که ما عملا از انقلاب 57 فرامون تقدیم این خودخواسته و قدرت مستقل. این خیلی برای من عجیبه. میتونیم اونهای کشور مختلف در حافظه تاریخی زنده ما نگاه بکنید، مجارستان ویکتور اوربان نگاه بکنید، چه اتفاقی در اونجا میفته. عملا قانون گذاری به نفع پیش خواهد رفت که امکان بازگشت قدرت نخواهد بود. دوستان میگن ما این بریم 4 سال بعد، نه 4 سال بعدی عملا شاید در ما وجود نداشته باشه. این آخرین منفذ های مقاومت حداقلی ماست. و وقتی که جامعه و روشنفکر جامعه باید بشه که بگه ما آیا نگاه بکنیم آیا مردم همراه میشن نمیشن. خب معلومه اگر فعالیت رأی ساز نشود همراه نمیشوند. بسیار خود آقای روحانی در هفته آخر انتخابات 96 بعد شرایط متفاوت کانتکست ماجرا متفاوت، ولی میخوام بگم ایشون 5% رأی داشتن و رئیس جمهور شد. برای اینکه فعالیت رأی ساز فعالیت دغدغه من زیاد شد، فعالیت خیرخواهانه زیاد شد. یکی ما بشین کناری ببینیم که به خاطر اینکه آقای مردم حمایت نمیکنه یه وقته که نظر سنجی رو میکنه کانفرنس این فعالیت سیاسی نیست. ما الان مثلا بله آخرش ما مثل اونهایی هستیم که تو آکادمی تو آتن نشستم و دارن دندونهای از خونش میکنن. عکس سیاسی نیستیم. هیچ مجموعه سیاسی خودش خودخواسته به استقبال هست و از عرصه سیاست و قدرت نمیره. برای اینکه وقتی ما از قدرت هست بشیم عملا امکان چانه زنیم تضعیف میشه. ببخشید.
سپاس گذارم از شما. آقای نوری اگه امکانش هست.
سلام. من سلام عرض میکنم خدمت همه. تلی من داریم؟
بله بله.
آقای دکتر سعدی در جایگاه موافق شرکت و دکتر کدیبر هم در جایگاه عدم شرکت توی انتخابات صحبت‌هایی کردن در جهت توسعه سیاسی یا اصلاحات ساختاری. من می‌خواستم جایگاه سومی رو تعریف کنم، اونم جایگاه تحریمی مردمیه. بدین معنی که توی جایگاه یک فرد جامعه که دغدغه نان و شغل و مسکن داره، این اولویت برای منه. رئیسی توان اقتصادی بهبود اوضاع نداره و فضا رو بسته می‌کنه. همتی امکان فعالیت نداره. مثل آقای روحانی، آیا مجمع تشخیص در موضوع FATF، مجلس شورا در تاییدیه بودجه و تصویر قوانین و رهبری در موضع برجام اجازه کار به همتی میدن. این سوالی که بعد پاسخ بشه بود. در پاسخ به آقای سعدی در مورد تکرار سال 76 و انتخابات دور اول آقای روحانی، من ازشون به عنوان یک استاد برجسته این مقایسه را اصلا بعید میدونستم. هر رویداد تو بستر زمان و مکان متفاوت خودش به وقوع میپیوند. حاکمیت با تایید این 7 نفر نشون داد که حواسش هست که این رویدادها دیگه تکرار نشه. همچنین خدمت آقای کدیور هم نقدی دارم. میخواستم بدونم که با فرض شناسه جایگاه رئیس جمهور در جایگاه معاون اجرایی رهبری، چه دردی، چه آیدی حاصل ملت ایران میشه؟ چه دردی دوام میشه؟ آیا با دست گذاشتن اتفاق مثبتی بر مردم میفته؟ من در جایگاه یک تحریم مردمی چون نماینده از تفکر خودم نمیبینم رأی نمیدم. در این زمینه هم سعی دارم که از فعالین گروه هایی تبعیت کنم که توی هر زمان تو بسترهای مختلف مکانی زمانی اشتباهات کمتری داشتن. به همین علت ترجیح میدم که همچنان نظر آقای موسوی رو در حصر و آقای مهندس توسلی رو به نمایندگی نهضت آزادی دنبال کنم. در انتها هم یه سوال داشتم که از موافقین شرکت در انتخابات، آیا اصلا آقای همتی توانایی قانع کردن شورای اجماع سالار اصلاحات نداشته، امکان توانایی و هماهنگی اجرای امور پس از انتخابات با ما رئیس جمهور داره؟ مجموعه خودشون نمیتونستن قانع کنن. چجوری ما امید داریم که بعد از اون در جایگاه ریاست جمهوری کار بکنن؟ چند درصد شورای ریاست جمهوری قبلی در ایران اجرا شده؟ آیا همتی نصف اون شعارا و وعده‌ها رو نداده؟ ما از ایشون دنبال چه خواستایی هستیم؟ دنبال چه چیزایی هستیم؟ چند درصد چه کنم علی بکنم؟ آیا فقط دنبال این هستیم که با رهبری مخالفت کنیم یا رئیسی نباشه؟ این سوالاتی که همچنان برای من حل نشده است. متشکرم.
خیلی ممنونم از شما. من همونطور که اعلام کرده بودم از آقایان کدیور و صدری میخوام که اگر نکاتی دارن در حد 3 دقیقه نسبت به این صحبتهایی که شده بفرماید و اگه موافق باشین آقای کدیور با شما شروع کنم.
بله خواهش میکنم. خیلی ممنون، نکات خوبی دوستان مطرح کردند. خب من چیز فراوانی ندارم عرض بکنم. آقای صدری نکاتی فرمودند که خب آقای مزروعی و دوستان دیگه و آقای مهندس توسلی فی الواقع ایشون جواب دادن و بنابراین اجازه بدید من وقتم رو بدم آقای صدری که استفاده بفرمان. این نکته هم که این دوست آخری ذکر کردن تشکر میکنم، من تفاوتی بین مواضع خودم با مواضع آقای میرحسین موسوی یا نهضت آزادی نمیبینم. حتما توضیح خواهند داد که فرق چی بود که این نکات رو فرمودن. دوست قبلی هم که نکاتی رو اشاره کردند، مسئله که من رو نقد کردن، خیلی ممنونم. من نقدها رو چندان وارد نمیدونم، منتظر مردمم ننشستم، فقط به آقای دوست جامعه شناسم تنبه دادم که تصویری که از جامعه اشاره میفرمان دست ترسیم بکنم چندان با واقعیت سازگار نیست و ادله خودم رو هم ذکر کردم. یک دلیلش انعکاس نظر مردم بود، 3 دلیلش نظر خودم بود که فکر میکنم اگه توجه بشه کافی خواهد بود. عرضم تمام.
سپاسگزارم. آقای صدری شما بفرمایید.
متشکرم از جناب کدیور برای اینکه زنی از وقت خودش رو به من دادن و همچنین از شما تشکر میکنم و همچنین از دوستانی که نظر دادن تشکر میکنم. دوست اولی که سخن گفتن در تایید موازه بنده بود و درشون تشکر میکنم و نظری ندارم. دوست دوم آقای سیاوش با راستش من متوجه نشدم که چی گفتن و این من خودم رو سرزنش میکنم که واقعا نگرفتم در مجموع فرماشون چی. همچنین از آقای موینی تشکر میکنم که موافق بودم با من. آقای مزروعی که خدمتون سلام عرض میکنم و صحبه یه دیرینه داریم باشون، فرمودن که دو مسئله دارم. این که در سخنان من تناقضی بود که از یه طور گفتم که این بدنه اصلاحاتی که رسم شد میسازه، در جایی که گفتم که این روشنفکرا باید یه فکری به حال مردم بکنن، جناب مزروعی اون دو زمینه متفاوته. زمینه اول اصلاح طلبا هستن، این نهضت اصلاح طلبی به جهت اینکه استعدادهای بسیار زیادی رو در خودش داره و اجازه این که رهبران خودش رو رهبران طبیعی درش بالا بیان نداره و همیشه قطع رأس شده. کاری که نهضت اصلاحات میکنه اینه که در بدنش اینقدر نظر تازه و نظر ابداعی و استعداد هست که هر کسی بیاد در رأسش اون رو پر میکنه از اون نظرات و از اون بینش ها. در کانتکست دوم، زمینه دوم، صحبت از مردم بود، همین مرددین، مردمی که نمیدونن کدوم طرف دارن. گفتم بنده و آقای کدیبه ما اینجا نقشی داریم که خود بیشتر دیدیم، که خود افقهای بازتری رو میبینیم و به عقیده بنده اگر آیه یأس بخونیم بعد نتیجه داره، اگر هم بیاییم صحبت از عاملیت مردم بکنیم اونم نتیجه داره. مسئله مهمتری که آقای مجروعی گفتن و من کاملا باش موافقم اینه که یک چیزی که من بهش میگم خشم آشیلی در دوستان ما ایجاد شده. حالا از این همه سال، این همه تحقیق، بعدش هم بیان یک همچین کاری بکنن، این خشم طبیعی است که در ما ایجاد میشه که بگیم خیلی معذرت بخوام بگیم پول پدرش. ما هم میشیم تو خونه هر کاری هر غلطی میخوام بکنم. ما دیگه نیست. مواظب باشیم. اینو در ادبیات کلاسیک یونان بهش میگن خشم آشیلی. در داستان ایلیاد که قهرمان نازنین یونانی به اسم آشیل بود که دعوای شخصی با رهبر یونانی آگامنون داشت، حتما با اون بود، ولی اون قهر کرد و به همتنین قهرمان یونانی بود، رفت میشست توی خیمه خودش، گفت من نگه نمیام، من با شما نمیشم، با شما نمیشه کار کرد. و یونانی ها شروع کردن شکست خوردن، هرچی هم فرستادن به خیمهش، بیا آقا از خرش جون بیا پایین، گفتم من نمیام. یعنی که بهترین دوستش رفت کلا خودمونو به گذاشت دوسترش، گفت من اگه بدم تو میدون اونه چیزا میکنن آشیله، رفت تو میدون کشتمش. اینجا دیگه آشیل گفت من قابل دیگه بیرم تو میدون که دیر شده بود، رفت اونم کشتم، ترفندش خسر نکن. خشم آشیل خشم کاملا قابل فهمی بود و این غضب اون غضب قابل فهمی بود، غضب اصلاح طلبان ما، سرور گرامی جناب توسلی، بقیه گروهی از نهضت آزادی که خلاصه گذاشتن کنار، یا آقای مجروعی قابل فهمه، ولی مواظب باشید این خشم رو در برابر رقیب به کار بگیریم، تو خودمون نریزیم، خدای نکرده به سوی دوستانمون سرازیر نکنیم، که این بخش آخر رو هم چیزی بود که جناب توسلی فرمودن با فرمایش جناب رو هم البته بنده موافقم. و این قضیه خشم رو جناب دانش محمد پور هم به نحوه دیگری مطرح کردم که بنده باش موافق هستم. من چقدر که وقت دارم
اگه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. 30 ثانیه
والا اگر یه 30 ثانیه دیگه به من وقت بدین، من فقط یه چیزی خواستم بگم خدمتتون، اون که تحریم به ویژه در برابر نظام‌های سرکوبگر بی اثره، زیان بیشتری به تحریم کننده میزنن تا تحریم شونده. تهدید به تحریم اثر داره ولی خود تحریم بی اثره، و این مطابق با مطالعه تطبیقی بیش از 170 مورد تحریم انتخاباتی از 1990 تا کنون در سرتاسر جهان هست. در اکثر قریب به اتفاق این تحریم ها، تحریم کننده در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت شکست. در 1992 مسیحیان مارونی لبنان انتخابو در اعتراض به دخالت سوریه تحریم دادن، در نتیجه حزب الله اومد بالا و هنوز هم یه مدت سیاسیه، هنوز هم اونا عقب هم. در 1997 اپوزیشن سربستان انتخابات رو بایکوت کرد، میلوسویچ اومد بالا، فاجعه بوسنی ادامه پیدا کرد و جنگ کوسوو اتفاق افتاد که سربستان باخت. 2009 عبدالله انتخابات مخدوش افغانستان رو تحریم کرد. حالا الان کی به یادش میاد که عبدالله مظلوم بود؟ قضای انتخاب شد، کارش هم پیش برد. همین امروز اشرف غنی 15% رای بیشتر من به همه دنیا به عنوان رئیس جمهور افغانستان میشناسمش. بسیار خوب. من فقط تنها عرضم همین بود که در تمام این مدت فقط یک دونه یک مورد اونم مورد استثنایی در پرو به دلایل خاصی به تحریم موفق شد، در هیچ موردی موفق نبوده. خودمون رو گول نزنیم، اتفاقی نخواهد
افتاد. در دور بعد اینو بیشتر دور بدید.
خیلی ممنونم. من حالا دوباره بر اساس لیست ادامه میدم. فقط دوستان به من گفتن یکم ترتیب دارم خورده، ولی بر اساس حالا این لیستی که من دارم آقای آهنگران الان هستن. آقای آهنگران شما میتونی میکروفون
باشید؟ سلام خدمت شما. بله در خدمت شما هستم. خدمت همه دوستان و اصلا دوست رو سلام عرض بکنم. من طرفدار شرکت در انتخابات هستم. غیر از دلیلی که دوستان و آقای دکتر صدری فرمودن، یک دلیل ایجابی دارم برای شرکت در انتخابات، اون همین هستش که اگر رئیس جمهور در هیچ زمینه اختیار نداشته باشه، در سیاست خارجی چی کاره باشه، در سیاست های کلانی چی کاره باشه، در زمینه اقتصاد حداقل بخش قابل توجهی از آینده کشور، مقدرات کشور در اختیار دولتی مقابل محسنی انتخابات. این که یک رئیس جمهوری اقتصاددان باشه با یک رئیس جمهوری که از اقتصاد هیچی نمیتونه قطعاً تفاوت داره، و این که شما تفاوت بین دولت ها رو نگاه بکنید در عرصه اقتصادی، بین دولت آقای خاتمی و سیاست اقتصادی دولت ایشون با آقای احمدی نژاد و روشی که ایشون در اقتصاد پیش گرفت، یا بین دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی که آقای احمدی نژاد رشد اقتصادی منفی 7% داشت ولی آقای روحانی توانست حتی به 19% رشد هم برسه. الان مشکل کشور در درجه اول مشکل اقتصادی است. برای توده مردم هم چندان مطالبات سیاسی یا اینکه در قدرت چه میگذرد یا چه اتفاقی خواهد افتاد چندان مهم نیست. مهم اینه که چه کسی میتواند تورم رو بهتر کنترل کنه، چه کسی میتونه رشد اقتصادی رو ایجاد بکنه. دست رئیس جمهور سالها رو برنامه اونجه هست، وزارتخونههای اقتصادی است و حداقل بخش مهمی از اقتصاد کشور دست دولت. من فکر میکنم کنارگیری از انتخابات و تقدیم دولت آینده به یک گروهی که ممکن است منابع کشور رو خارج از اون چیزی که به نفع مردم هست صرفه هست صلاح نیست، و مهمترین دلیل من برای شرکت در انتخابات این است بتوانم یک دولتی رو انتخاب بکنم و مردم دولتی رو انتخاب بکنم که بتواند مقدرات اقتصادی کشور رو به درستی برطرف بکنه. نکته دومی که برای گروههای سیاسی که شاید پیش از انقلاب در جریان شدن صنعت نفت و پیش از تنزی انقلاب نقش کلیدی داشتن مثل جبهه ملی استقلال آزادی، اینا بعد از انقلاب انتخابات ها رو اکثرا تحریم کردن، دو خرداد رو هم تحریم کردن، سال 88 رو هم تحریم کردن. نتیجه این بود که مردم به طور کلی ارتباط شد با سیاسی به طور کامل از دست دادن. حالا دیگه کسی نمیتونه جبهه ملی دست کی داره اداره میشه، و این انقطاعی که با سازمان رای پیدا میکنن و با توده مردم پیدا میکنن و هیچ نتیجه را حاصل نمیشه، یکی از نتایج مردم تحریم انتخابات. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از شما. نفر بعدی که من فکر کنم جا انداخته بودنشون در لیست رفرش کردم، آقای نیشابوری شما هستین الان؟
سلام، صدای من میاد؟
بله.
سلام خدمت همه دوستان، مجون آقای دکتر سجین، آقای دکتر کدیبر. من یه چند تا نکته داشتم در ارتباط به مطالبی که آقای دکتر کدیبر فرمودن. آقای دکتر کدیبر به یه سری نظرسنجی ها مثل نظرسنجی ایسپا اشاره کردن. خوبه که ما اگه نظرسنجی رو میگیم یه سری ظرافت های دیگه شم بگیم. به طور مثال نظرسنجی ایسپا نزدیک دو هفته و نیم پیش که شروع شد رای آقای رئیس بالای 75% بود و تا زمان مناظره ما این رای به 60% رسیده بود. جزا بپذیریم که یه روند کاهشی داشته آقای رئیس. این نقطه. نقطه دومی که الان توی یک سری گروه های مثلا آقای پویانازان از فعالین اقتصادی نظرسنجی کردن، بالای 80,000 نفر شرکت کردن و خوب تحلیل ها اینه که انتخابات به دور دوم خواهد رفت. لذا خوبه که ما کلیت داستان مد نظر قرار بدیم. مطلب دوم اینه که دوستان فرمودن ریاست جمهوری اختیارات نداره. خب اگه نداره چرا شورای نگهبان انقدر هزینه و صلاحیت میده؟ اول تایید صلاحیت میکردم بعدم میگفتم ما خودمون هر کاری که میخوایم بکنیم بکنیم. آقای خاطر فرمودن شورای نگه فرمودن رئیس جمهور اینای تدارکات چی میخوان، نگفتن که رئیس جمهور تدارکات چی هست. مطلب سوم اینه که دوستانی که با دو افرادی که دنبال جمهوریت هستن، آیا جمهوریت غیر از اینه که مردم شرکت کنن؟ آیا مثلا مثال بزنم تو شورای شهری که الان یه سری جوون نخبه تحصیل کردی دغدغه من کاندید شدن، ما باید پشت اینا رو خالی کنیم و بگیم که نه ما اصلا کاری به شما نداریم؟ برای ما دیدیم که 4 سال شهرداری اومده، افرادی اومدن که خیلی از زبانهایی که فساد برانگیز بوده خیلی از چیزها رو برداشتن، شفافیت ایجاد کرده. من فکر نمی‌کنم که جمهوریت غیر از این باشه که ما از همه قدم‌های کوچیک بهش برسیم. مثلا بعد اینکه دوستان فهمیدن تجربه دنیا رو، من یه مثال بزنم. سال 84 دوستانی که تحریم میکردن دنبال این بودن که با آقای دکتر معینم راضی نبودن، خب چی شد؟ مثلا آقای حسن روحانی کاندید مکتبشون بود، بعد فراتر از آقای دکتر، فراتر از آقای خاتمی رفتن. یا ما الان آرزومون اینه که آقای خاتمی برگرده. یعنی میگم خوبه که شرایط واقعی قدرت تو ایران و اتفاقاتی که میفته رو در نظر بگیریم. بعد یه مطلب دیگه از دوستان، همه برنامه‌هایی که داریم، من نمیدونم چه اشکالیه که رئیس جمهور رو انتخاب بکنه و همه تلاش‌های مدنی، همه چیزای دیگه هم در کنارش باشه. دوستان آقای روحانی رأی دادن، هیچ مطالبه خواهی نکردن. خب تمام این حجم فشاری که داریم رو بذاریم رو مطالبه خواهی. ما یه فردی داریم به آقای به عنوان مثال آقای دکتر همتی، ایشون نشون داده که زیر بار فشار نمیره، که اگر می‌خواست بره زیر بار فشار آقای دولت آقای روحانی برای کاهش قرض اومده بود و به نفع خودش هم میشد. تنها کسیه که دیده که آقا به نفع مردم نیست که هرچ باشی کنم تو بازار. خب ما ایشون رو رها کنیم با راهکارهای اقتصادی که داره، بعد بریم که به یه گزینه‌ای که میدونیم که نتیجه‌اش و بحثایی که میکنن چیه. به یه بحثی که من
دارم نیشابوری عزیز لطف میکنی جنبندی بفرمایید.
من نکتم اینه که به هر حال یه فردی اومده که یه سری برنامه‌هایی داره توی سری حوزه‌های مثل بحث فضای مجازی، مثل بحث اشتغال، مثل تجارت، اختیاراتی داره رئیس جمهور. ما همین حوزه‌ها رو کردن دروازه اصلی مردم است رو رها کنیم و بعد بپذیریم به اینکه خب بگیم خب گزینه جایگزین چیه، برنامه ما چه خواهد بود. یعنی ما فقط به نظر داریم یه رأی سلبی میگیم که آقا مردم نمیان پس ما هم نریم. خب ما ببینیم که اولا که این روند درست نیست، دوما اینکه ما ببینیم که کسی که برنامه داره ما آیا بهتر برنامه‌اش بر مردم یا نه. و در نهایت این که من فقط می‌خواستم بگم که دوستان ما اگه به آقای ظریف اشاره می‌کنیم، آقای ظریف نتیجه رأی مردم بود. اگه امثال آقای جلیلی و متکی تو قدرت بودن که ما اصلا نمی‌تونستیم از حلقه بسته قدرت چه اتفاقی داره بیفته.
سپاسگزارم از نیشابوری. نفر بعدی آقای محسن ماندگاری، اگه باش هست صداتون رو هست.
سلام، شب شما بخیر. من صرفا از در حاشیه بحث این روم میخوام به بحث نظرسنجی ها اشاره کنم، چون دیدم که بالا از ابتدا هم به این موضوع اشاره شد، در سخنان دو بزرگوار هم بود و الان هم به اون اشاره شد، بحث نظرسنجی ها. و متاسفانه چیزی که خیلی مشهود هست اینه که حتی بعضی از افراد تحصیل کرده و دانشگاهی هم دچار این خطا میشن و درباره نظرسنجی های حرفایی میزنن که بعضن حیرت آوره. الان نمونهش این که مثلا فلان کانال تلگرامی که متعلق به آقای فلان هست که نظرسنجی کرده، مثلا یه اتفاق میفته. نبوده نظرسنجی چند تا اشتباه توی رسانه های ما یا افراد روزنامه نگاران به این معنا یا تحلیلگرای سیاسی اتفاق میفته. یکی این که نظرسنجی هایی بهش استناد میکنن که هیچ اعتبار علمی نداره. یک سایتی نظرسنجی کرده، حالا مخاطبای اون سایت نظری دادن و اون جامعه آماری مشخصیه، اصلا نمیشه تعمیمش داد به کل جامعه و استناد به اون میتونه ما رو دچار خطای در تحلیل بکنه. علاوه بر اون، بعضی از نظرسنجی هایی که من میبینم توی افکار عمومی یا توی رسانه ها یا توی کلاب هاوس بزن و حتی این گروه بالاخره این اتاق بهش اشاره میشه، نظرسنجی هایی هست که خصوصا با دقت کافی انعکاس پیدا نمی کنه. یا مثلا میگن نظرسنجی فلان نهاد اینجوری بوده، در حالی که در واقع اتفاق نیفتاده، عددها و رقمها رقم دیگه هست. من خودم چون سالها صدقه 15 ساله که نظرسنجی های سازمان صدا و سیما رو دنبال می کنم و معتقدم که نظرسنجی های این سازمان حداقل از نظرسنجی های دیگر نهادها و مؤسساتی که کار نظرسنجی میکنن معتبرتره و با دقت بیشتری صورت میگیره، میخوام بگم که نظرسنجی خیلی، اگر نظرسنجی درست و معتبری باشه، خیلی میتونه به ما جهت بده، میتونه ما دید بده و بتونیم که بالاخره خوب تحلیل کنیم چه اتفاقی داره در جامعه میفته. شاید بد نباشه شما رو ارجاع بدم به انتخابات 76، موقعی که آقای ناطق و آقای خاتمی رقابت داشتند اون موقع فکر میکنم شاید یکی از این دلایل بدگمانی به نظر سنجا برمیگرده به همون موقع، اگر از سوسن یادشون باشه روزنامه ابرار یک نظرسنجی تیتری کرد، یک نظرسنجی کاملا جهتدار بی اعتبار با این آتقه نوری قراره که مثلا رئیس جمهور بشن، در حالی که الان اگر به خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مراجعه کنید در همون سال 76 میبینید که ایشون که دسترسی داشته به نظرسنجی های هم صدا و سیما و هم در نظرسنجی بعضی از وزارتخانه های دیگه، همونجا مکتوب کرده که بله مشخصه که در روزهای آخر موج ایجاد شده، شانس آقای خاتمی بسیار افزایش پیدا کرده و پیروز انتخابات آقای خاتمی است. من میخوام بگم که نظرسنجی ها اگر که از این منبع معتبر باشه، نه نظرسنجی اینترنتی یا نظرسنجی که مثلا بعضی دیدم توسط بعضی نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور به صورت اینترنتی انجام میشه و در شبکه‌های اجتماعی بسیار بهش استناد میشه، اگر به این نظرسنجی ها استناد نکنیم و به مراکز معتبری حالا مثل ایسپام چند سال اخیر میبینم بالاخره دقتش بالاتر رفته، اون موقع ما میتونیم تحلیل بهتری از اوضاع اجتماعی و اوضاع سیاسی و مخصوصا در دوره فعلی انتخابات داشته باشیم.
خیلی ممنون از شما، نکات جالبی فهمیدید. نفر بعدی آقای مرتضی کاظمیان.
سلام به همه دوستان، من چون وقت کمه پرگویی نکنم ابتدا، من یه کامنت داشتم ولی صحبتی کردن آقای آهنگران که نمیتونم بهش اشاره نکنم. از زاویه ماندن در قدرت و منافعش گفت اشاره کردن به جبهه ملی، نهضت آزادی، نیروهای ملی مذهبی که اینا به حاشیه رفتن. خب یک ارزیابیه که فاصله داره فرسنگ ها با واقعیت، کافیه که یک فضای آزاد و امنی باشه و تصویر دکتر مصدق، تصویر مهندس بازرگان یا مهندس صحابی اینا درچ و مشخص بشه اقبال افکار عمومی به این افراد چقدره و در مقابل تصویر خیلی از چهرهایی که الان خیلی هم تلاش میکنن برای شرکت در انتخابات درچ و این اقبال اجتماعی به اونها ارزیابی بشه، خب مشخص خواهد شد چرا و بخشی از این همون توضیحی که من میخوام بدم در رابطه با اون صحبت‌های آقای صدری که فراموش میکنن اهمیت جامعه مدنی رو، اونجایی که کسانی مثل مهندس بازرگان در دهه 60 ایستادن، از لوازم انتخابات خوفتن و چون این لوازم انتخابات آزاد و سالم موجود نبود کناره گرفتن از انتخابات و این بقای اونها در جامعه مدنی بود که به اونها اعتبار داد، جنبش جامعه مدنی را قوی کرد، یکی از دلایل شکلی 76 شد. ولی مشابهت سازی این مقطع با انتخابات 76 از طرف آقای صدری برای من عجیبه، انگار که اصلا تفاوت‌های اون دوران رو بعد از ربع قرن نمی‌بینن، تجربه حتی دولت خاتمی رو نمی‌بینن، تجربه شکلی مجلس هفتم با قلقم نمایندگان اصلاح طلب رو نمی‌بینن، گویی که هیچ اتفاقی در خرداد 88 رخ نداده، انگار که صحبت‌های سردار جعفری پخش نشده که گفت ما دیگه اجازه دیدیم اصلاح طلبا دارن برمیگردن به قدرت و ما گرفتیم جلوی این روند رو و اتفاقات دیگری که در این سال‌ها رخ داده، حتی آبان 88 و این سرکوبی که از طرف بخشیش از طرف دولت روحانی شد، وزیر کشور روحانی که اومد با افتخار گفت فقط به سر نزدیم به پا هم شلیک کردیم، انگار فایل صوتی ظریف منتشر نشده که اذعان کنه، اعتراف کنه به اینکه چطور دیپلماسی زیر میدان هستش و این اتفاقی که الان شاهدیم آقای عراقچی بدون ظریف داره یک پروژه رو پیش میبره و ممکنه که من در مقامی نیستم که کسی رو اقناع کنم، اینجا کسانی که مایلن رأی بدن رأی میدن، اونایی که مایل نیستن رأی نمیدن، همه چیز هم فرداش مشخص خواهد شد. ولی خب برخی از بروکرات ها به دلایل انگیزه دارن در ساختار قدرت باشن و منافعی برای مترتب میدونن، اما بی‌اعتنایی این بروکرات ها به واقعیت های اجتماعی خب ممکنه دچار یک خطای فاحش استراتژیک کنه اونها رو. اگر در انتخابات 88 رأی آقای کروبی از آرای باطل هم کمتر اعلام شد و یک به نوع تحقیقی متوجه تیپ‌های گسترده از آقای دکتر سروش دراویش و دفتر تحکیم و دیگران تحمیل شد به اونها، حالا بدون ارزیابی فضای اجتماعی که به دلایل متعدد قهر کرده با صندوق‌های رأی بدون اشاره به لوازم
بله
من فقط میخوام بگم بدون توجه به این وضعیت اجتماعی، فقط به صرف این که ما اعلام کنیم میخوایم مشارکت کنیم، نمیدونیم که این اتفاقا چه پیامدهایی خواهد داشت. یک تنوری رو گرم خواهیم کرد، از اینجا مونده در انتخاباتی که مثلا قرار آقای همتی باشه، همتی که لیست 11 نفر رو 2 سال در جیبش گذاشت و بعد با ترس در یک پاکت در بسته داد به آقای رئیسی، همتی که به تعبیر انگوش کوچیکه قوی ترین رئیس جمهور جمهوری اسلامی به جهت سواب مدیریتی شن آقای روحانی هم نیست.
خیلی ممنونم
از آقای کاظمیان.
فقط من یه نکته کوچیک رو بگم، اگه دوستان بتونن در عرض 3 دقیقه مطالبشون رو جمع‌بندی کنن که ما بتونیم به همه عزیزان برسیم تا پایان لیست و بعدن حالا هستن که دوباره صحبت داشته باشن ما دوباره برمیگردیم بهشون. ممنونم، مرسی.
خیلی ممنون. آره من خواستم همین رو بگم که اگه بحثمون، چون مثلا صحبت آقای روب تمام نشده بود و دوباره خواستم کنن که باقی مونده مطالبشون رو در راند بعدی داشته باشیم. نفر بعدی علیرضا شاهین مهر که خیلی هم هلدارش زده که رای نمیده.
سلام همگی، وقت همگی بخیر. من خیلی تشکر کنم از صحبت آقای دکتر کدیر و که خیلی استفاده کردم. من به نظرم بزرگترین جفایی که توی این انتخابات صورت گرفت مفهوم اصلاحات بود، چون با روی کار اومدن آقای همتی هم با این وعده هایی که داده و با این خلاصه وضعیتی که از ایشون سراغ داریم، از این کارنامه که سراغ داریم و عرضم به حضور شما شرایطی که حاکم است بین انتخابات، هیچ کدوم از این کانون های انحطاط کشور، از این کانون های استبداد و ظلم و ستم به این مردم اسلامی، سپاه پاسداران، قوه قضاییه، سایر این نهادها و سازمان های غیر پاسخ، هیچ کدومشون هیچ تغییری نخواهد کرد طبق شعارهایی که ایشون داده، در وضعیت به همین منوال باقی میمونه. کیه که نداره خیلی از مشکلات اقتصادی ما ریشه سیاسی داره، توی این ذات این آمریکا ستیزی این نظام نمفته است. به زمانی که این آمریکا ستیزی، این غرب ستیزی ادامه داشته باشه، نه سرمایه گذاری خارجی اتفاق میفته، نه تکنولوژی وارد میشه، نه توریسم رونق میگیره که بخواد مسائل مشکلات اقتصادی ما حل بشه. ما چطور میایم خارج از این حال یک سری وعده های رو مردمون این که اگر فلان رئیسون بشه نه امر یک گزاری توسعه اقتصادی رو انجام میده. نکته بعدن در مورد مشارکت تو انتخابات، اون تجربه شکست خورده است. خب بله، رفتید یه دست بزرگان میان تشویق میکنن به رأی دادن، خب معلومه که مشارکت آنچنان پایین نمیاد که فشاری به حکومت وارد بشه. اگه آقای صدر این تمام که حکومت از تهدید به تحریم انتخاب میدسته ولی از خود تحریم نمیدسته، خب چون حالا با تحریم مواجه نشده به طور سنگین، اشتر جان کجا تحریم انتخابات صورت گرفت؟ این اشتباه تاکتیکی خود اصلاح طلبه بود که با چند تا نامزد وارد شدن و آرایشون پخش شد، در نهایت اون احمدی نژاد بود که اومد بالا. و نکته بعدی هم که میخواستم عرض کنم اینه که دوستان، همینطور هم که آقای کاظمیان هم یه اشاره فرمودن، بدونید که کیا دارن دعوت میکنن به انتخابات. کسانی دعوت میکنن که متاسفانه حیات سیاسیشون به این انتخابات ها وابسته است و افرادی هستن که حالا خیلی هاشون ها، نه همشون، خیلی هاشون بالاخره خودشون، خانوادهشون، اقوامشون همش توی این خلاصه 40 سال اخیر یه برهایی توی قدرت بودن و بیشتر نگران منافع شخصی خودشون هستن تا نگران نمیدونم اصلاحات اقتصادی و اصلاحات سیاسی و ارزم به حضورتون اصلاحات برگشت ناپذیر این مسائل. این رو هم خوب دقت بکنیم و در نهایت من اینم عرض بکنم که من مشارکت رو بیفایده میدونم و رسمیت بخشیدم این بازی کثیف و این مهندسی بسیار بسیار واضح انتخابات میدونم و طبیعتا هم توی این بازی خلاص شرکت نمی کنم و رأی نمی.
خیلی ممنونم از شما. آقای محمد عثمانی.
سلام علیکم خدمت دو استاد بزرگوار و حضور دوستان عزیز در این روم. من به صورت مختصر و مفید یک تقدیر رو خدمت دوستان عرض میکنم و در پایان یک سوالی رو مطرح میکنم. ببینید دوستان، از زمان 76 به این طرف که ما شاهد انتخابات های رقابتی، حالا به اصطلاح رقابتی شاهدش بودیم، در این دوره ما با یه پدیده بسیار بسیار عجیب اجتماعی رو روبرو هستیم و اون حیرانی و سرگردانی خطاهای مردم در رأی دادن و رأی ندادن هست و این شرایط در زمانی داره اتفاق میفته که خلأ وجود احزاب و نخبگان تأثیرگذار در جامعه هم محسوسه، به صورتی که مردم از اینها، از این احزاب و کسانی که تأثیرگذار بودن در جامعه هم عبور کردن و برخلاف دوره های قبل یک ترسی در وجود جامعه وجود داشت نسبت به این که اگر ما رأی ندیم ممکنه یارانمون، سربازیمون، شغلمون چه از دست بدیم، این دفعه با صدای بلند در کوچه برزن در خیابان در اتوبوس شاهد این هستید که مرحوم بیخیال خیلی از این مسائل شدن و در این شرایط حیرانی و سرگردانی که تو جامعه حاکم شده همونقدر که رأی دادن حق رأی ندادن هم حق و هر دو داره یک مسیر رو پیش میکنه و اون مسیر اعتراضیه. کسانی که میخوان رأی بدن اعتراض دارن و میخوان با رأی ندادن مثلا با آقای رئیسی اعتراض خودشون رو بیان کنن و اونایی هم که رأی نمیدن باز اعتراض دارن و میخوان به این صورت اعتراض و نافرمانی مدنی خودشون رو مطرح. در پایان میخوام این سوال رو از دو استاد بزرگوار جناب آقای دکتر سعدی و آقای کدیور مطرح بکنم. ببینید دوستان وقتی شما چه به رأی دادن و چه به رأی ندادن تشویق میکنید باید به این مسئله توجه کنید که فایده این کاری که شما دارید ازش اینجا صحبت میکنید چیه برای جامعه، چه کاری آقای همتی میتواند انجام بدهد که مثلا آقای روحانی با اون پشتوانه رأیش و با اون پتانسیل که داشت و موقعیت امنیتی که داشت نتوانست انجام بده، آقای همتی میتونه اون رو انجام بده. یا اینکه وقتی که امروز ما با رأی ندادن چه چیزی رو میخوان، یعنی فردا روز شنبه چه اتفاقی قراره بیفته با رأی ندادن ما. من این صحبت هم تموم شده، خیلی ممنون، سپاسگزارم از که این فرصت رو دادم.
سپاسگزارم از شما. که امکانش هست دوستن که میکروفونشون روشنه میتونن. آقای کاتوزیان اگر هستید.
بله بله هستم. خیلی متشکرم از شما آقای از کنم حضورتو که بودیری و خوشحالم که با دوستان عزیزم آقای محمود سعدی و آقای کدیور هر دو توی مثلا نشست هستم. من معمولا میزبان بودم مالی حالا یه طرف بحثم و مثلا نتیجه گیری هم شبیه آقای کدیوره و با نتیجه گیری های آقای عرض کنم که سعدی این بار تفاوت دارم. با این مقدمه شروع کنم که من در 4 دوره اخیر رأی گیری ریاست جمهوری رأی دادم، با اینکه هر 4 دوره رو رأی گیری محدود میدونستم و نه انتخابات آزاد. شاید از یادشون باشه که با تیتر هر جا باشد کلید از کلنگ بهتر است یک بار موقعی که رأی دهندگان در خارج از کشور بگیشه زیر حوالات بودند، روز اول نامزدی روحانی در دوره اولش من چون این مطلبی رو نوشتم و زیرش استدلال کردم چرا. اما این بار مطابق مشاهدات عمومی و نظرسنجی ها که بهش اشاره شد تعداد شرکت کنندگان ناصله، همونطور که اراده گرایانه نمیشه انقلاب کرد، گرم کردن تنور انتخابات و به میل افراد بستگی نداره، چون میل به مشارکت بر اثر عوامل متعدد نازل تو این دور رأی من به انتخاب همتی کمکی نمیکنه. اما فرصت اعتراض به نظارت استصوابی رو از من میگیره. در نظر داشته باشیم که برای اولین بار نظارت استصوابی در میان همه جناح‌های حکومت زیر سوال رفته. حتی آقای رئیسی روز اول اعلام شورای نگهبان شاکی بود و انتقادات و مخالفت با این سازوکار دیگه محدود به میلیون دیگر اندیشان خارج از دایره حاکمیت نیست. شدنی و شایسته است بنابراین که از 29 خرداد حذف یا فراجناحی کردن مجریان نظارت استصوابی در دستور کار احزاب ایران قرار بگیره، به خصوص احزاب اصلاح طلب و دیگر اندیش. به ویژه که در دهه اول انقلاب اصلا نظارت استصوابی هم نبود و از قبل این لطمه‌ای به جمهوری اسلامی نخورد. در انتخابات شوراهای 1381 شورای دوم همینطور بود. حتی نهضت آزادی معرفی کرد نامزدهایی، ولی خب به دلیل سرکوب بلند مدت اون به صدا وضعیت فراهم نم. اضافه کنم که این بار اضافه کنم که این بار رفتن من به پای صندوق رأی مطالبات خواستای بارونی منو برآورده نمی کنه. این بار رفتن به پای صندوق نه شرکت در انتخابات نه در رأی گیری. این بار من با رأی ندادن این امکان رو به حاکمیت میدم تا برای جذب رأی من نظارت استثنایی رو اصلاح یا حذف کنه و سازوکاری تبیه کنه که در هر دور انتخابات ایران رو گامی به سوی برگزاری انتخابات عادلانه رقابتی و آزاد نزدیکتر کنه. من امیدوارم که آقای محمود صدری به مرادشون برسن روز شنبه و همتی انتخاب بشه و اگر چنین بشه همونطور که وعده دادم به بسیاری از دوستانم با پیک چلو کباب بیفرستان براشون سلطانی بعدی برایشون به تکساس بلو چه
خیلی ممنون آقای پتوزه داره که داریم میفرستیم آلمان هم بفرستیم آقای خورم اگه هستیم
یکم صداتون ضعیف هست آقای خورم
خوبه؟
بله بله الان
خب این 3-4 دقیقه برای من یه خودی کمه، امکان داره که زمانی بیشتری من بگید؟
اگه امکانش باشه شما بخش اولتون رو مطرح بکنید بعد دوباره.
نه من چون باید توی اتاقای دیگه برم، یه اتاق دیگه باید برم، نمیتونم من شما خیلی بمونم. اگر من در حد 6-7 دقیقه فرصت بدید من چکیدی عرایض خودم رو خدمت دوستان عرض بکنم و رفع زحمت بکنم.
بفهم.
من چند شبه پیش 5 ساعت توی کلاب هاوس در مورد همین موضوع صحبت کردم. من خب عدم موضوع هم عدم مشارکت هست، منتها به تعبیر برادر عزیزم آقای صدری دچار خشم آشیلی نشدم و نمیگم گروه پدرش دقیقا برنامه تحلیل دارم عمل میکنم و به خاطر براسه همون تحلیل هم از انتخابات مجلس قبلی دیگه مشارکتی نداشتم. ببین تحلیل بنده که قبلا به صورت مکتوب هم منتشرش کردم و تو صحبت هم خیلی جاها گفتم این هست که بعد از آبان 98 نظام سیاسی ایران از شبه اقتدارگرایی به سمت اقتدارگرایی مطلق شیفته بگرده. شما در شبه اقتدارگرایی یک فضای خاطیه که متعلق به حکومت نیست، مردم هم در اون آزاد نیستن، اما کنشگران در اونجا میتوانن اندکی کنشگری داشته باشن و گاهی اوقات خواستی خودشون رو به حکومت مبنه بکنن. اما در شرایط اقتدارگرایی مطلق دیگه اون فضای خاکستری به نفع حکومت زرد میشه. اون وقت دیگه حضور شما در اون فضای خاکستری به معنای این نیست که بتوانید خواسته های خودتون رو یا به نیابت خواسته های مردم رو به حکومت حقنه بکنید. خیر. اونجا اون وقت تنها اثر شما مشروعیت بخشی به حکومت هست. توجه بفرمایید در صحبت های رهبر انقلاب که جمهوریت رو تبلورش رو در حضور مردم معرفی میکنند نه در تجلی ارادی مردم. همین که مردم حضور داشته باشند از نظر رهبری انقلاب جمهوریت متجلی شده حتی اگر ارادی اونها پیاده نشه در جامعه. بنابراین حالا من خواهد رو عرض کنم که شرکت در انتخابات یا به صلاح کنشورزی انتخابات محور به عنوان استراتژی و استفاده از صندوق رأی ابزارها و تاکتیک هایی است که در نظام های شبه اقتدارگرا معنا پیدا میکنه. در نظام های اقتدارگرا ابزارهای خودش رو میطلبه، اون ابزار دیگه در اینجا کارکرد نداره. ما نمیتونیم در هر از یک ابزاری استفاده بکنیم و تلاش بکنیم که با اون ابزار به نتیجه برسیم. حالا اگر در مقابل این ستانده، چون عالم سیاست عالم داده و ستانده است، اگر در مقابل این ستانده دادهی داده نمیشد به حکومت، یعنی دوستان اصلاح طلب ما میگفتن که خب باشه همین حرفا قبول ولی بذار ما آخرین تلاش رو بکنیم، باشه منم میپذیرفتم که باشه به عنوان آخرین تلاش بریم جلو تلاش خود رو بکنیم، ولی در مقابل این ستانده شما این داده رو دارید به حکومت میدید که رفتارهای به رفتارهای حکومت مشروعیت میبخشه و این مشروعیت بخشی کار کنشگران رو از جمله خود دوستان اصلاح طلب رو در مراحل بعد دشوار میکنه. متاسفانه دوستان اصلاح طلب بنده از سر خیرخواهی منتها به جهت اینکه سالهای متمادی در لایه‌های مختلف ساخت قدرت حضور داشتند به این تصور رسیدن که حوزه عمومی همون ساخت قدرت هست. بنابراین اگر از ساخت قدرت خارج بشی، این امر معنای تعلیق امر سیاسی است. در صورت این تصور غلط هست. باید از ساخت قدرت خارج بشی، وارد حوزه عمومی بشی و در اونجا کار کنشگری رو ادامه بدید. اگر شما از همکنون خودتون رو برای حضور در حوزه عمومی منهای ساخت قدرت آماده نکنید، به زودی از ساخت قدرت اخراج خواهید شد و در اون صورت شما دچار انفعال خواهید شد. همه توصیه من به دوستان برای همین هست، اونها دچار انفعال نشن، بدانن که کسانی بودن مانند مرحوم بازرگان، مانند نهضت آزادی، دوستان ملی مذهبی و خیلی های دیگه دوستان ما که سالیان متمادی در حوزه عمومی عمل کردن، هیچ موقع وارد ساخت قدرت نشدن و گفتمانساز بودن. دوستان اصلاح طلب ما از مواجهه با شرایط جدید هراس دارن و چون توان بازخوانی و بازسازی گفتمانی ندارن، تلاش میکنن که مرتب مواجهه با شرایط جدید رو به تعبیر بندازن، بدون اون که توجه داشته باشن این تعبیر در مواجهه جز ضربه زدن به اندیشه اصلاح طلبی متاسفانه هیچ ثمر و سود دیگری نداره. من از لطف شما خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما، خیلی متشکرم. نفر فهمن دوباره تکرار میکنم، بعد از اینکه نفر آخری صحبت کردم دوباره من از اول اسامی دوستان رو میگم، اگه نکته باقی مونده داشتم باز تا بفهمم، و در انتخاب از آقای صدری و آقای کدیور درخواست میکنم که نکته پایانی رو بگم و جلسه رو تمام کنم. نفر بعدی فکر کنم آقای مهدی رحیمی. آمد شما هستید. مثل که نیستن، آقای فرخ نگهدار بفرمایید.
سلام عرض کردم بر شما آقای امیر هاشمی و سلام بر آقای کدیور و آقای صدری دوستان گرامی. من صحبتهای آقای کدیور رو نشنیدم و از صحبتهای آقای صدری پیوستم، ولی خب چون در روزهای اخیر در کلاب‌های مختلف استدلال‌های طرفداران عدم شرکت یا تحریض شنیدم، فکر میکنم که خارج از اون بحث‌های عمومی احتمالاً بحث‌های مطرح نشده یا شاید هم کمی دیرتر از نقاط تازه اگر آقای کدیور مطرح کرده بودن مطلع بشم. اما از چند جهت میشه این بحث رو به نتیجه رسون برای کسانی که میخوان تصمیم بگیرن که باید رأی داد یا نباید رأی داد در انتخابات فردا. یکی از زاویه ثمرمندی نتیجه عمل هست و اینکه آیا اون چی که ما میخواهیم در صحبت آقای کاتوزیان خیلی برجسته بود این فکر که اگر ما مطمئن بشیم که میشه تأثیرگذاری رو چنان گسترش داد که یک اجماعی حول همتی برای شکست دادن طرف مقابل انجام بشه، در این عمل باید شرکت کرد و اگر نه بیشتر اون بحث مشروعیت بخشی و شکستن اراده جامعه مدنی که مثلا میگه ما میخواد تحریم بکنیم، اون معنا رو پیدا بکنه، یه نخالت اعتصاب شکنی پیدا بکنه، اون وقت باید در کنار اعتصابگران قرار داشت. خب آمارها در این زمینه گویای این هست که تفاوت برای اینکه ما به دور دوم بریم چند میلیون رأی، یعنی بین حد اکثر 3 تا 5 میلیون رأی میتونه صحنه رو تغییر بده و آرای بفرموده را فرض در اینه که ریزش نداره، ولی آرای آزاد خودبنیاد ریزش سنگین داشته که اون پایه مثلا آرای با آقای همتی یا سایر اصلاح طلبان یا میان روها بوده. خب در اینجا این منطقه خاکستری چند میلیون رای که در تصمیم خیلی از فعالین سیاسی نخبگان کشور مؤثره، به نظر من
نوعی از خودگذشتگی، نوعی فداکاری به همه طلبه که ریسک بکنن. و من خودم فشار بسیار سنگینی رو متحمل شدم و میشم برای اینکه بگم که نه، ممکنه حتی اگر 10% شانس هم وجود داشته باشه باید این ریسک رو پذیرفت و این فشار رو تحمل کرد و شانس موفقیت رو تاکتیک اول رو بیشتر کرد. ولی مشکلی که در این دوره ما باش مواجه هستیم و من در اون تاکتیکی که پیشنهاد کردم لحاظ شده این مشکل، این هست که شورای نگهبان جبهه اصلاحات آمده لیستی درست کرده، نفر اول، نفر دوم، نفر سوم بر اساس امکانات موجود همین تصمیم رو گرفته و 9 نفر رو لیست کرده گذاشته که حالا ما در این رو بررسی میکنیم. شورای نگهبان گفته که پشت جمع کنیم. من میگم به اون آدم اگر میخواید بیاید رای بدید. من فکر کنم یک دقیقه کاملا میتونم حرف خودم رو به یه نتیجه برسونم. به این شما به این رای بدید و این سوال رو اون جامعه ناراضی و معترض و میگه که کسی که میگه اصلا نه این نظام همش اینه و هیچ نوع اصلاح پذیری درش دیده نمیشه، میاد به اصلاح طلبان میگه آقای اصلاح طلب تو کجا من تو سرت بزنم؟ با همین لفظم میپرسن ها، شما باز هم میری میگه خب اون بهتر از اون یکیه. بر این اساس به نظر من اون کسانی که نهضت مقاومت میخوان سازمان بدن، میخوان در قدرت در برابر قدرت قرار بدن، اون قدرت لازم رو نمیتونن بسازن. اگر شورای نگهبان یه پله دیگه هم صفر کرد، اینا یه پله دیگه محو میشن. این کار نمیتونن، نمیشه، قدرت نمیسازه، سردرگمی میسازه. حتی اون واکنش هایی که جبهه مشارکت، جبهه اصلاحات در آخرین لحظات نشون داد، سردرگمی، این بازتاب همون نگاهی که وجود داره در جبهه اصلاحات. با من دیشب با آقای نبوی در این زمینه چالشگران برخورد کردم. در اینجا اون چه اون قدرت، اون شعار و اون تاکتیک که قدرت می‌سازه که نه به ما نمی‌گذاریم شما این کار بکنید، ما نمی‌گیم به شما این کار بکنید، اگر شما می‌خواید آقای رئیس بکنید ما نمی‌ذاریم، با رأی خودمون نمی‌ذاریم، سخت، رأی کم داریم، با فداکاری شاید بشه جبران کرد. امیدوارم موفق بشید.
سپاسگزارم آقای نگهدار. نفر بعدی آقای کشمیر، اگه هستیم صدا تو هستم.
سلام، سلام از سمه. من خیلی سریع فقط بخش زیادی از صحبت هایی که میخواستم عرض بکنم و دوستان خوشبختانه گفتم. من فقط یه سوال دارم، امیدوارم آقای صدری یا دیگر اساتیدی که هستن جواب بدن و در واقع نگرانی بیشتر. به نظر من اتفاقی که تو سال 96 افتاد باعث شدش که ما یه سرمایه اجتماعی بزرگ رو از دست بریم. ما سال 96 بعد از سال 92 ما مردم اومدیم اعتمادی که به هم داشتیم گذاشتیم وسط و هم دیگر رو قانع کردیم که بریم توی انتخابات شرکت کنیم و رأی بدیم و الان سال 1400 میتونیم اون سرمایه رو نداریم. یعنی یه چیزی رو هزینه کردیم با امید اینکه یه چیزی به دست بیاد و در نهایت این معامله نصرفید، همه با هم ضرر کردیم. برای مثال آقای خاتمی یه سرمایه اجتماعی بود، میومد یه تکرار میکرد و یه اتفاق مهم در پی اون میافتاد. فردا روز اگر واقعا نیاز باشه آقای خاتمی یا آقای خاتمی مثالی باشه که یه حرفی بزنه و جامعه بهش عمل بکنه، در یک بزنگاهی ما یه فرصت مهم رو از دست دادیم و اون سوزوکی دوستانی که الان همچنان مردم تشویق می‌کنن به شرکت در انتخابات چه تضمینی میدن؟ این هزینه‌ای که انجام میشه، فرض بکنید مردم دوباره اعتماد کردن، اومدن امیدشون رو داشتن وسط و رأی دادن، شما چه تضمینی میدید این سرمایه اجتماعی باقی مونده هم از بین نره؟ من واقعا این سوال دارم از کسانی که اینقدر پرشون همچنان مردم رو به رأی دادن تشویق میکنن، چون به هر حال که عموم مردم که با استدلال ها و تحلیل های فنی و سیاسی که قانع نمیشن، درشون یک موج ایجاد میکنید و مردم تحت تاثیر قرار میگیرید که بیاد توی انتخابات شرکت کنن. و این واقعا برای من سواله که چطور همچنان این در واقع تلاش ها انجام میشه، چون به نظر شخص خودم، حالا من که هنوز تصمیم رأی ندادن نمیگم فردا تصمیم عوض نمیشه، فردا شاید سوار شدن رفتن میشه رأی دادن، ولی مثلا واقعا این تشویق مردم به رأی دادن که برام هنوز جای سوال داره. ممنون
از نفر بعدی آقای میلاد. میلاد هستی؟ نیستم جان. اوکی. آقای مهدی.
دلنم میاد؟
بله بله الان.
خیلی ممنونم. من خیلی خوشحالم در خدمت هستم. به همه عزیزانم سلام میکنم. امیدوارم حال همه خوب باشه. من واقعیتش این بار تو انتخابات خیلی با خودم مشغول بودم که چی کار کنم. من هر سال واسه انتخابات از مدت قبل تصمیم گرفته بودم و همیشه شرکت میکردم، ولی امسال خیلی درگیری فکری داشتم، ولی در نهایت دو روز قبل دیگه به این نتیجه رسیدم که شرکت کنم و به آقای همتی رأی بدم، چون فکر میکنم آموخته هم که برای این که بخوایم شرایط جامعه رو تغییر بدیم، تحول داشته باشیم، باید از هر فرصتی استفاده بکنیم، از هر فرصتی بنا کوچیک. ما وقتی میخوایم برخلاف جریان آب حرکت کنیم، نباید وایسی، نباید کم بیاریم، ولو این که موجی بیاد و چند متر رو عقب بزنه ما نباید با بدیم. تمایی که ما امسال این سالهای اخیر سیل داشتیم، سیلی به نام ترامپ که واقعا همه دنیا رو اذیت کرد و ایران خیلی بیشتر، بعد از اون هم کرونا مضاف شد. من یادم خانم مرکل اولین سخنرانی که بعد از کرونا کرد گفت ما بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین مشکل و بزرگترین چلنج سرکاری حالا چه برسه به کشور مسیحی ها، که به حال فقط 40 سال ما داریم مشق دموکراسی میکنیم و با شرایط تاریخی و جغرافیایی سختی داریم دست و پنجه نرم میکنیم. ما 100 سال پیش پادشاهان سایه خدا میدونستیم و من فکر میکنم که 40 سال پیش، 50 سال پیش یه بخش عمده‌ای از مردم ما بی‌سواد بودن و به لحاظ جغرافیایی هم با همه احترام برای همسایه‌های ما افغانستان، پاکستان، عراق، عربستان، کویت، ما نمی‌تونیم خودمون رو با یه جامعه‌ای مثلا مثل غرب اروپا مقایسه بکنیم. ما انتظاراتمون خیلی بالا و با 4 سال و 8 سال به نظر من ما نمی‌تونیم به نتایج بزرگی برسیم. ما همین که از یه فرصتی بتونیم یه قدمی جلو ببریم با این شرایط سختی که ما هستیم، به نظر من خودش پیروزیه. و حتی ما اگر به این فکر بکنیم که اگه آقای همتی فقط بتونه 4 تا وزیر مناسب از نظر ما داشته باشه، فرض میکنیم یک شاه ظریف باشه، به نظر من خودش قدم خیلی خیلی بزرگیه و ما نباید این فرصت رو بذاریم. بله من حتی فکر میکنم اگه آقای رئیسی هم بیاد ما حتی علیشون هم باید بخوایم، یعنی حتی اگر آقای رئیسی بخواد با یه سری کارهای پوپولیستی هم یه امتیازهایی بده باید استفاده بکنیم. من اینا سال 84 به بعد آقای احمدی نژاد که اومد یه تعهد داد که خانم‌ها وارد ورزشگاه بشن و همه روشنفکرا حالا اصلاح طلبان حالا حداقل سکوت کردن. اگه اون موقع ما اونو میپذیرفتیم و کمک میکردیم به احمدی نژاد، الان خانم‌ها ما راحت ورزشگاه وارد شدن. ممنون از فرصتی که من دادی. من امیدوارم که همه حال خوبی باشه.
خیلی ممنونم ازت میلاد. تو میخوای دوباره تست کنی؟
بله صدای من میاد؟
بله بله الان.
بله سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. عذرخواهی میکنم من میکروفونم روشن بود ولی گویا صدا نمیومد دفعه قبل. من خیلی کوتاه چند تا نکته رو خواستم مطرح کنم. ببینید بحث اول این که ما در واقع با یک نظامی مواجه هستیم که به طور خیلی عجیبی اعتماد به نفسش رفته بالا. شاهد مثال موضوع هم همون حوادث آبان ماه و حوادث بعد از سقوط هواپیما و اینها، و در واقع دیدیم که بعد از حوادث آبان ماه هم حالا به عبارتی 1500 نفر کشته دادیم و خب خیلی راحت در عرض 3-4 روز زدن و کشتن، و البته نمایندشون هم که توی جنب روی استیج هستن آقای آهنگران، و در واقع همه چی آب و از آب تکون نخورد. بعد از اون در این موضوع داخل
اگه لطف کنید در ادامه بحثتون اشاره به شخص خاص نکنید ممنونتون.
چشم روی مباحث در واقع تو عرصه سیاست خارجی هم که ببینید نظام در واقع خیلی پخته شده، یعنی پخته به زعم خودشون، یعنی در واقع با سالهای اول انقلاب فاصله گرفتن و میدونن مناسبات رو یاد گرفتن، و الان هم میبینید که در واقع بحث توافقات رو دارن گروکشی میکنن تا بعد از انتخابات که حالا ببینن چه اتفاقی میفته اینها، یعنی خیلی به زعم خودشون دارن سنجیده برخورد میکنن. از طرفی هم احساس میکنم که اینکه حالا ما با صندوقا قهر بکنیم و شرکت نکنیم شاید مثلا یه تلنگری به نظام باشه، و یا اینکه ما اعتراض خودمون رو نشون بدیم، این هم در واقع فکر میکنم خیلی در واقع پاشنه آشیلی نخواهد بود برای نظام، برای اینکه اگر میخواستن مشارکت بالا باشه یا اگه براشون مهم بود قطعا در اون راستا گام برمیداشتن، یعنی در واقع به سمتی میرفتن که مشارکت بالا بره، و این قلقمی که شد بعد از تایید صلاحیت ها نشون بده که اصلا مشارکت براشون مهم نبود. بعد از این موضوع هم بحث مهم دیگه که هست، حالا بعد از اینکه این چند روز موج جدیدی در راسته حمایت از آقای همتی را افتاد، ببین اینکه اینا تلاش کردن آقای جلیلی انصراف بده و با حالا با بد اخلاقی هایی که کردن خواستن با آقای قاضی‌زاده هاشمی هم تحمیل کنن که انصراف بده، اینا یعنی نشون میده که در واقع نگران سبد رأی آقای رئیسی هستن، و اینا همش برای من شواهدیه که نشون میده که باید به نظر من شرکت بکنیم، بازی اینا رو به هم بزنیم. من قبول دارم که رئیس جمهور بعدی اگر آقای همتی باشه کار بسیار سختی داره، ولی فکر میکنم که حتی اگه ما میتونیم واقعا به این صورت بازی رو به هم بزنیم چرا که نه. و نکته بعدی هم این که من در دوران سیاه احمدی نژاد دانشجو بودم و خفقان اون دوره رو تجربه کردم، و حتی فکرش هم که میکنم فکر کنم الان رأی دادن من شاید کمترین قدم میتونه باشه که شاید اون روزا بر نگرده. و نکته آخر هم بله آقا مهدی اشاره کردن، درسته که آقای روحانی بهشون انتقاد وجود داره، ولی خب کارهای مثبت هم باید دید، همین که الان راحت میتونیم ما مسائل سیاسی رو مطرح کنیم، یا حالا تو حوزه اینترنت بالاخره پیشرفت هایی بوده و اینا هم باید واقعا تقدیر بشه ازش. و خب این سیاه نمایی هایی هم که داره در مورد آقای روحانی میشه، به نظر من خیلی هاش هم در واقع از داخل داره چیز میشه، یعنی در واقع از رسانه های حکومتی هست. و مشتری و یا جمله آخرم این که من خواهشم از همه دوستان اینه که فردا خواهشن شناسنامه هاشون همراهشون باشه، شاید یک عاملی به وجود اومد که تعقیب شدن رأی بدن، حداقل شناسنامه همراهشون باشه. خیلی ممنونم
از شما. خیلی ممنونم از همه دوستان. من فکر میکنم که حالا اکثر دوستان صحبتشون رو انجام دادم، فقط چون به طور مثال آقای رو صحبتشون کامل نموند و فکر میکنم هنوز مطلبی باشه و برای دوستانم ممکنه نکاتی در این بین داشته باشن، دوباره یه راند دو دقیقه‌ای اگه موافق باشیم میخواستم داشته باشم، و در آخر سر از آقای کدیور و آقای صدری بخوام که جنبندی صحبتشون رو داشته باشم. فقط قبلش هم از آقای امیر بپرسم شما کامنتی داری الان؟
من قبل اینکه کامنت بدم ببینم که خانم رهنما هم دارن صحبت داشتن، پایشون صحبت کنم بعد ادامه بدیم.
باشه.
خانم رهنما نظر رهنما در خدمتتون هست.
منم یه سوال یک حدی داشتم هر وقت اجازه بدید از آقای توسط.
تشمیه اسم خدمتتون هستم.
سلام، خیلی ممنونم، استفاده کردم از بحث فکری و آقای سرجی و بقیه بزرگواران. من یه سوالی داشتم به عنوان حالا کسی که نسل جوان هستش و در واقع نه دوران انقلاب بوده، نه 76 تاثیرگذار بوده، نه حتی 88 حق رأی دادن داشته. فقط یه سوالی که برای من پیش میاد این هستش که خیلی از آقایون و بزرگان و حتی خانم، یعنی آقایون منظورم اینه که مرد و زن فرقی نداره، خیلی از بزرگانی که در تمام این دوران نقش آفرین بودن و خودشون تاثیرگذار بودن و باعث بانی خیلی از مسیری که خیلی از تصمیماتی که الان پیش روی ما هست شدند، چرا الان، چرا سر این موقع دارن یک دفعه به قولی نظرشون عوض شده و میخوان راهشون رو جدا کنن؟ خیلی از این چیزهایی که پیش روی ما و نسل جوان هست به خاطر تصمیماتی بوده که این بزرگواران در گذشته اتخاذ کردن. خب این شاید باید مقدار مسئولیت پذیرانه تر نگاه کنن، شاید باید به متوجه صحبتی که جوان ترها می کنن باشن که خب این شاید تنها روزنه امیدی هستش که نمی خواهیم به راحتی از دستش بدیم. و خب معمولا آدم توقع داره که اینجور وقتا جریانات حمایت کنن از خواسته مردم، ولی خب الان راهشون رو جدا میکنن. این چگونه، یعنی چه پاسخی برای خودشون دارن؟ ممنون میشم اگر پاسخ بدم به سوال من. خیلی
ممنون ازت. حالا آقای کتیبر و صدری هم فکر میکنم نکات رو یادداشت کردم مثل دور قبلی که باز در انتها ازشون خواهم خواست. همین نکته ای داری؟
خیلی ممنون از تمام دوستانی که توی این روم تشریف آوردن و خوش آمد میگم به دوستانی که تازه به این روم ملحق شدن. اگر میخواین که از برنامه های آینده سازمان پژوهشگران ایرانی سبزندیش سپاس اطلاع پیدا کنید، لطفاً روی کلاب سفید فردای ایران کلیک کنید و این کلاب رو فالو کنید. خیلی ممنون از حضورتون در این روم.
متشکرم. من دوباره بر اساس همون بحثی که گفتیم به ترتیب به غیر از دوستانی که مدیرکتور هستم و آقای کدیور و صدری از به ترتیب لیست دوباره میخونم، اگه نکته‌ای دارن صحبت که انجام شده تا الان در حد 3 دقیقه بفرمایید. آقای مختار.
نکته خاصی ندارم. من در اونجا تحریر مواضع شد و آدم ها میدونن جایگاهشون کجا هستش. فقط این نکته رو که شاید بخوام بگم، دوستان دارم میگن مثلا نکته شان اعتقادی باشه به بیانیه آیه حسین موسوی که ما چنین تحریر رو تحمل نمی کنیم. به تجربه داشتیم در انتخابات خبرگان، یادواری انتخاب خبرگانی که آقای هاشمی رفسنجانی اونجا اول شد و 3 نفر از اون نیست افتادن پایین و آقای جنتی هم با یه وضعیت ناپلونی اومد بالا دیگه، نفیسی 16 شد، یه جور تحقیق بود. بعد اون مجموعه که رفتن به صلاح خدمت آقای خامنه ای، شما میدونید که ایشون خیلی علاقمند بود که به صلاح اون 2 نفر هم باشن، خیلی به صلاح در واقع به نوعی حسرت خود که چرا اون 2 نفر نیستن. یعنی رأی مردم هم یه جوری در واقع نشون میده به طرف مقابل در رأی چه شد به صلاح خودش دوست نداشت. هم که در انتخابات تهران هم همین، ما در انتخابات تهران هم انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حداقل مردم تهران همیشه مخالف مشک در واقع جریان هسته سخت قدرت حرکت کردن، جاهایی که حس کردن باید حضور پیدا کنن و رأی بدن. نکته بعد این که به نظر من با این وضعیتی که اصلاح طلبا با این تشتت و دوگانگی که در تصمیم گیری داشتن و مدیریت داشتن حتی نتونستن خوب تصمیم بگیرن راجع به انتخابات شورای شهر، در حالی که خیلی از این انتخاباتی که مربوط به مسائل ملموس زندگی مردم هست تو همین شورای شهر و خیلی از این مشکلات معیشتی حل کردن گره های کارهای اداریشون این تو همین شوراها اتفاق میفته با انتخابات رو میدار. و من امیدوارم در حال فردا اتفاق پیجه تری بیفته اگرچه به دارد نظر سنجی هایی هم امیدی ندارم و در حال کوشش بیهوده به از خفتگی از این نیم که اعتقاد دارم به هر طریقی که بشه و این مجموعه حتی انتخابم نشه، اون مجموعه‌ای که پشت این آقای رئیس آقای همتی جمع شدن در حال دارن با یه رأی یه اعلام موضعی میکنن، اون خودش میتونه یه سرمایه‌ای بشه. چون که در سال 76 خیلی راه که میگنن اصلا برنده میشن و اومده بودن که به اصطلاح از این پتانسیل و ظرفیت استفاده کنن برای اینکه یه جامعه مدنی قوی رو در واقع شکل بدن. حالا امیدوارم اگر اون شکل اول اتفاق نیفتاد، شکل دوم حداقل اتفاق بیفته، یک مجموعه منسجمتری از رأی در واقع جمع بشه. مثلا
خیلی سپاسگزارم از شما آقای محتوا. جناب آقای معینی.
بله، منم تشکر میکنم از مجموعه دوستان سپاس و دو نکترم مختنم میشمارم فرصت رو برز میکنم. یکی اینکه به رغم حالا احتمامی که آقای خامنه ای داره برای تبدیل جمهوریت به حکومت اسلامی و بعدم تمدن اسلامی و بعد جهان مثلا جامعه جهانی اسلامی و اینها، این طرح عملا موفق نخواهد بود، چون که اولا ما در ایران خودمون فکر کنم در حدود 35 میلیون 40 میلیون جوان حول و حوش 30 سال سن داریم که اینها با توجه به سواد مطالعاتی و آشنایی با جهان جدید، چه به لحاظ نرم افزاری چه به لحاظ سخت افزاری، به هیچ وجه تن به قواعد فقهی مورد نظر حکومت اسلامی رهبر ایران نخواهند داد. در میان افواه و افکار عمومی همین جمله بسیار شنیده می شود که بچه های دهه 80 و دهه 90 به هیچ وجه اون تمکین و مبوریاتی رو که مطلوب نظریه پردازان می شبیه آقای مصباح و اینها هست نخواهند داشت. و نکته دیگر همین که چون اشاره شد به مسئله این که چرا الان درباره رأی صحبت می شود، سنتی هست در ایران که اصولا امور به اواخر کار موکول می شود، چنان که انصراف نامزدهای طرفدار آقای رئیسی چنین بود و اصولا به دقیقه 90 کارها موکول می شود. و نکته دیگر هم این که عرضم به حضورتون، نکته دیگری که می خواستم عرض بکنم و احتمالا فراموش کردم، آره واقعیت اینه که آقای رئیسی هم حالا ما به خاطر اینکه معتقدیم احتمالاً به فرماندهان بسیج و فرماندهان سپاه بخشنامه خواهند کرد که به رئیسی رأی داده بشه، و الا اصلاً ایشون در قواره و در اندازه ریاست جمهوری به لحاظ آیشتو و ایشیو و عرض کنم که سواد و پرستیژ به هیچ وجه نیست. یعنی فکر نکنیم حالا یه قدرت قضایی داره، این به معنای حالا قوت شخصیتش هم هست، بنابراین ما پریشان نظران خود گره کار خودیم. این چه حرفیست که سررشته به دست ما نیست، میتوان یک همتی کرد و بالاخره یک قوتی ملت نشان بدهد و اینجوری متنبه بکند اون هست سخت
سپرست بزارم از شما سنوات بشین. آقای منصوری نکته پایانی شما
فقط اگه دوستان در عرض یکی دو دقیقه بتونن مطالبشون جمع‌بندی کنند که ما در آخر بتونیم صحبت‌های پایانی آقای کدیور آقای داشته باشیم، آقای سطری رو داشته باشیم، که ممنون میشم.
سلام مجدد. من یه اسفایه بدم، آقای محتوا گفتن که نامزده شهر و روستا 248 هزاران، من صحبت از نامزدها نکردم، صحبت از کسونی که انتخاب میشن گفتم 110 هزار تا هستن. ایشون باز گفتن در 8 شهر نامزد ندارن، خب روستاها رو نگفتن، ولی خیلی از روستاها نامزد نداشتن. اما برگردم به بحث. ببینید دوستان، جناب صدری اشاره کردن که خب اگر در واقع با این فرض دارن دوستان میرن جلو که اگر همتی در واقع انتخاب بشه، من سوال میکنم که اگر همتی انتخاب نشه چیکار میکنه؟ چون ایشون میگه اونایی که دارن میگن رأی نمیدیم میرن تو خونه میشنم، نه اونایی که رأی میدن نه اونایی که رأی نمیدن به نظر من پس از انتخابات تازه کارشون شروع میشه. سیاست فرضی که تبدیل نمیشه که، هم اونایی که رأی نمیدن یه عقیده سیاسی دارن میکنن، هم اونایی که رأی میدن. بنابراین از این منظره که شما بخواید استفاده کنید که اگر ما بریم همتی رأی میاره، من بلاواسطه پرسم خب اگه فرد همتی رأی نبرد چیکار میکنه؟ همون کاری که شما میکنید اونایی که رأی ندادن میکنن. بنابراین خیلی فرقی در این جهت نیست. و البته من معتقد هستم که به دلیل مسیری که چیده شده و انتخاباتی که نتیجهش از پیش معلوم است، قطعاً کشور و نظام در یه شرایط جدیدی قرار میگیره و نیروهای سیاسی که میخوان سیاست ورزی اصلاح طلبانه در کشور میکنن، اتفاقاً پس از این انتخابات و با تکیه بر نتیجه انتخابات باید که گفتگوی هم انتقادی هم سازنده بین خودشون داشته باشن و یک استراتژی تازه رو برای سیاست ورزی در کشور انتخاب کنن، چون شرایط بعد از انتخابات به هیچ وجه مشابه شرایط قبل از اون نخواهد بود. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای رو در خدمت شما هستم.
سلام مجدد. والا من نکته که خواستم عرض کنم این بود که در واقع اشاره کردم آقای کدیور به تدارکات شدن ریسی خوب و بسایی از اون قبیل که حالا قبلا برکاری و مواسی از اون قبیل جواب باید ما حتی اگه این رو هم به بزیریم و رئیس جمهور رو مطلب قانون اساسی و آن دوم کشور و حافظ قانون اساسی از روی آن خودمون هم به بزیریم و شهرش رو پایین بیاریم تا من این سودوی که برامدن رو بدیرم و صرفا رئیس قوه مجریه و مقام اجرایی باشه، در همین سطح هم و حتی اون دارای توان تعمیه و بهبود شرایط کشور ندونی و مطلب باشیم که نمیزدن نهادهای دیگه نادر بودن مندی که خارج از مرده دولت هستن کاری انجام بده. از اون ورد یک کاری رو دول ضعیفترین رئیس جمهور هم میتونه انجام بده و اون تخریب نهاد دولت و بند اداره کشور و تخریب بروکراسیه. آقای ما از وقتی که آقا بیکن از ابتدای سده پیش رو به شکل همون محسازی از بالای رضاخانی به تغییرات شکل گرفت به ایرانی مدرن سیستمی انجام گرفت که خود کدیور میگه کامل مسلط و سبوری بحث رو که در واقع قدرتی که قبلا در اختیار نهادهای سنتی و موسوی و اینها بود به تدریج به سمت بروکراسی بردن تو حوزههای مخصوصا قضایی، حقوقی، آموزشی و حوزه های دیگه و همینطور نهادهای دیگه که بالاخره وجود داشتن، یک چیزی شکل گرفت که درست عاملانه بود و غیر دموکراتیک بود ولی بالاخره یک بروکراسی شکل گرفت و بر مبنای همین بروکراسی با وجود اینکه انقلاب به وجود اومد و یک بالایش جدی شکل گرفت اما ساختارش به نسبه حفظ شد، گرچه خب خیلی بزرگ رو غیر چابو کنیم ها شد ولی با این وجود این نظم و نسل دو اداره کشور وجود داره. این بودجه که ما هر سال در مورد شرف بذاریم ما امسال دیدیم این مجلس اقلیتی که اومد جای نظمی بزرگ دارد که خودش کمیسیونی برنامه بودجه مجلس اومدن آخر ما نفر بودیم که چجوری اصلا نظمی شد نشد مخالف حرف خودش میگن در حد جایی که آماده شده بود و نوشته بودن و اینا فقط میخواستن تصدیق کنن، این کار رو در این حد کار آمدی نداشتن. حالا اینا حساب کنیم بخواد اونجا رو از اول بنویسن به عنوان یه مورد. یه کاری که دوره احمدی نژاد توی همین سازمان برنامه اونجا رو از کردن، برنامه چهارم رو گذاشتن تلویزیون، همین شوراهای عالی که دوستان اشاره میکنن که شکل گرفته و دولت رو در واقع تضعیف کرد و خیلی از شورای دوره احمدی نژاد اینا حتی یه دولت ضعیف اصلاح طلبان اگه بودش حداقل این کارها رو نمید، کار ایجابی اگه انجام میداد حداقل این کارها رو نمید. حالا حساب کنید دولت، یعنی الان ما نه تنها در خطر تبدیل به جمهوریت به خلافت هستیم، بلکه اینها به نظرم حتی دستگاه اجرایی کشور رو میخوان به اون دوره مدل درباره چیز نزول بدن و ناکارگردش کنن و قدرتش رو بیش از پیش انتقال بدن به بخش دیگه. من میگم حداقل یه آدمی مثل آقای حکمتی که بالاخره بحث مسائل رو میشناسه و به انضباط مالی و اداری هم ارتباط داره سبب نشش بوده کف کفش پیش مانع این چیزا میشه. اون بخش خارجی و بخش در واقع نرمالیزاسیون ایران و اینها هم که مشخص ضمن اینکه اون بحث که بالاخره نظرسنجی ها اینا میشون میده اونها بالاخره رأی کم هست و اینها این شاید برای تحمیلگر قابل دفاع بشه، ولی واقعا برای یه نیروی سیاسی به نظرم قابل دفاع نیست. یعنی ما اگه برنامه سیاسی رو اینجوری که تصمیم گرفتیم میشد توی انتخابات شرکت کنیم، باید تا اونجایی که انتخاب دو گزینه جدی با دو راه مایز و متفاوت وجود داره و معنا داره از این الگو دفاع کنیم، نه اینکه تا وقتی آقای جهانگیر سرن هست بگیم انتخابات معنا داره، آقای جهانگیری که اسب بشه بگیم انتخابات بی معناه.
بسیار ممنونم. جناب
ممنونم از شما. آقای نوری اگر نکته دارید بفرمایید.
خیلی ممنون، من حرف ندارم، فقط منتظر صحبت های نهایی و جمع‌بندی های دکتر کدیور و دکتر صدری هستم. سپاس گزارم.
آقای نیشابوری شما من فقط یه نکته رو تکمیل کنم و تشکر میکنم از همه صحبتی که دوستان فرمودن. اینه که من احساسم اینه که به هر با توجه به صحبتهایی که آقای همتی کرده، دغدغه هایی که من شخصی از با توجه به شخصیتی که ایشون دارن، بارها تو صحبتهاشون گفتن که من جلوی تحقیر مهدی بای میستم، من دغدغه مردم رو دارم، به نظرم خود این نشون دهنده اینه که به هر حال ایشون یه سری اولویت ها و یه سری دغدغه هایی داره و سابقه اجراییشون، حالا چه زمانی که تو بانک ملی بوده، چه زمانی که تو بحث ریاست بانک مرکزی رو داشته و اقدامات دیگه که کرده، واقعا نشون میده که ایشون حداقل تو حوزه اقتصادی که دغدغه بسیاری از مردم هست، کارایی کافی رو احتمالا خواهد داشت. و نکته‌ای هم که دوستان فرمودن که ما نباید مطالبه گری رو فراموش کنیم، به نظر من یک اصل کلی هست. یعنی سوای از نتیجه انتخابات، آقای روحانی قطعا میتونست دستاوردهای بهتری داشته باشه اگر خیلی از دوستانی که ازشون حمایت کردن بعداً هم مطالبه گری میکردن، و بس صرف اینکه حمایت کردن خیلی از اقدامات آقای روحانی رو توجیه نمی‌کردن. لذا من اعتقادم اینه با توجه به شرایطی به هر حال می‌دونیم پروژه عدم رأی دادن به نظر میرسه که شکست خورده، طبق حداقلش اینه که نزدیک به 40 و 45 درصد تو انتخابات قطعا شرکت خواهند کرد. لذا بپذیریم که ما الان داریم بین یه فضای انتخاب میکنیم که شاید یک رأی چندانی بتونه ما رو به پیروزی نامزدی برسونه که حداقل تو یه سری از امور شرایط ابتدایی جامعه رو از جمله آزادی های طبیعی مثل حق اینترنت و خیلی چیزهای دیگر رو بهتر کنه و دغدغه‌ای داشته باشه که برای حل فضای مشکلات داخلی و خارجیمون اون چیزی که به نفع مردم هست تلاش کنم. سپاس گذارم. ممنونم ازت جناب آقای آهنگرام.
خیلی متشکرم. من در دنبال صحبت قبلی و تو صحبت دوستان هم آقای رو حرف بکنم که اون چیزی که بهش اشاره میشه در اعتراض رفتار حاکمیت در دیمار 96 و آقای 98 برخورد هایی که صورت گرفت اونها معلولن علت همه این اعتراضات دلیل اقتصادی هست. اون چیزی در دیگه 96 اعتراض به وضعیت صندوق‌های اعتباری بود که برای مردم در شهرها گرفت بود، سیاستی که در زمان های احمدی نژاد شروع شد، یا اون چیزی که در آبان 98 اتفاق افتاد در اعتراض به وضعیت بنزین، درسته که دولت مجبور بود به خاطر کاهش درآمدهاش ناشی از تحریم این سیاست رو بیاره، که البته شکل بدی هم اجرا کرد. متاسفانه جریان تحریم انتخابات هیچ بلندی برای حل مسئله اقتصادی نداره. این معنی که اگر این مسئله نبود، اگر این گرفتاری های اقتصادی که مردم پیش نمی آمد و جانشون رو به لبشون نمی رسوند، اون دو اتفاق ترک وجود نمی آمد. باز من فکر میکنم و تاکید میکنم که دولت بسیار در حوزه اقتصاد تحریم کننده است و اینکه ما تحریم بکنیم و انتخابات رو تحریم بکنیم به جریان نفی، مهمترین و اساسی ترین و اصلی‌ترین اثر منفیش در سفره مردم و در اقتصاد مردم.
ممنونم از شما. آقای کاظمیان.
سلام مجدد. من میخواستم عرض کنم که 48 ساعت دیگه مشخص میشه که به هر حال ارزیابی ها از وضعیت اجتماعی سیاسی در ایران چقدر دقیق بوده و به هر حال نیروهای اجتماعی جایگاه و موقعیت خودشون رو بهتر میتونن تشخیص بدن، البته اگر عزمی داشته باشن برای اینکه واقعا جایگاه به خودشون رو بسنجن. من داوری خودم رو بگم، تقریبا مطمئنم که آقای همتی خیلی پایین‌تر از حتی آقای رضایی ایستاده و الان اینجا بگم خدمت همه که اینقدر که باید نگران پیچیدن دقیقه 90 سپاه و بسیج پشت قاضی‌زاده هاشمی بود و نگران اتفاقی مثل سال 84، شاید اصلا مسئله رئیسی حتی موضوعیت نداشته باشه، یعنی به عنوان یک احتمال دارم میگم، حتی به عنوان یک احتمال، ولی مشخص خواهد شد 48 ساعت بعد که رأی آقای همتی و کسانی که خیز برداشتن برای این که در حال شرکت کنند در انتخابات با انگیزه های مختلف و به دلایل مختلف چیه. و خب مشخص خواهد شد این چیزی که آقای خامنه‌ای گفت، عدم حضور مردم در انتخابات به معنای فاصله گرفتن از نظام است، که میدونیم منظورشون از نظام چیه و کجا تطبیقش میکنه. برای کسانی که تلاش میکنن که یک پیغام متفاوتی رو بدن به نظام، طبیعتاً رویکرد خودشون رو همچنان پیش خواهند گرفت. و البته اون گروه های اجتماعی هم که به تعبیر میرحسین موسوی نیستن کنار شهروندانی که از انتخابات های مهندسی شده و تحقیرآمیز به جان آمدن، طبیعتاً اونها هم اتکای خودشون رو میذارن بر همون فضای جامعه مدنی، اون جنبش های اجتماعی و اون وضعیت ناراضیانی که بالاخره باید تمهیدی برای اونها بیندیشن. و این فکر کنم 48 ساعت دیگه طبیعتاً تکلیف مشخص شد خواهد شد که چقدر اونهایی که تلاش میکنن به هر شکل، به هر حیله یا به هر با وجود همه موانع متصل شن به قدرت، چقدر تلاش کامیابی بوده و وضعیت اجتماعی اونها، نیروی اجتماعی حامی اونها چقدره و در مقابل اون ناراضیان اجتماعی در چه موقعیتی هم که طبیعتاً اون پیغام اصلی رو همون نظام و حسن سخت قدرت خواهد گرفت و بعیده که نیروهای سیاسی که نشون دادن به هر شکلی تلاش دارن که فقط روندهای شبه بروکراتیک رو تعقیب کنن و انتخابات محور باشن، من بعید میدونم که اونها بتونن باز درس بگیرن حتی از این انتخابات. خیلی ممنون.
متشکرم. آقای عثمانی.
سپاسگزارم از دوستان گرامی. من فقط یه نکته رو میخواستم اضافه کنم و اون در تکمیلی بحث آقای مقتباد هستش. به معنی واقعی اون لایه سخت قدرت توجه نقش انتخاب مردم شده، اون هم در زمانی که مجلس حقوقیان با همت مردم دو تا از نیروها و وزنهای بسیار مهمه حاکمیت نتوانستن وارد مجلس حقوقیان بشن. طبیعتاً با توجه به اون نقشی که مردم میتونن پای صندوق‌های رأی ایفا بکنن، حاکمیت هم برای خودش تدابیری رو اندیشید که در این زمینه نقش انتخاب اسلحه و اسلحه‌دار رو به مردم نشون بده، با این فکرینگی که این بار در انتخابات انجام داد. طبیعتاً الان این فرصتی که به وجود اومده و این شرایطی که وضعیت اجتماعی رو تبدیل به وضعیت حیرانی کرده، به نظر من بهترین نقطه و بهترین مسئله ای که مردم میتونن فردا با عکس سیاسی خودشون نشون بدن که هزینه فایده بکنن، به من
معنای واقعی حضور و یا عدم حضور چه فایده و چه ثمری برای جامعه و توده های مردم خواهد داشت. اگر با این رو در جامعه بتونید جا بیاندازیم، به نظر من فردا مردم نقش اساسی خودشون رو بازی خواهند کرد. سپاسگزارم.
متشکرم آقای کاچوزیان. فقط بگم که آقای توسلی هم رفتن مثلا همین سوالتون ممکنه پاسخی دریافت نکنند.
پس آقای بله بله من میتونم خیلی متشکرم. فقط یکی از مدیران گفتش که در صورت برد آقای همتی من یه چلگواب سلطانی هم به برلن بفرستم، یکی از طریق توییتر آدرسشون رو بفرستم و اسمشون هم بگم.
بله من گفتم بله
شما کدوم بودیم به مدیری؟
بله
خب پس بفرستیم توییتر که آدرس رو بگیرم با پیک برای تو بفرستم. چی؟
خرجت داره زیاد میشه.
نوشی جمع دوستان آقای مفتاقا
جاگیریم. آقای نگهدار شما هم بفهم.
من دو نکته رو میخواستم یادآور بشم در این آخرین دور. یکی این که به نظرم میاد که در عرصه تحلیل کسانی که معتقد به عدم شرکت هستند و کسانی که معتقد به شرکت هستند و مخالف آقای رئیسی هستند، چون مدافعانشون اینجا نبودند، اینها در ارزیابی وضعیت ایران نه فقط اقتصادی پس از انتخابات 1400 فردا با هم تفاوت نظر فاحش دارند. یعنی به کسانی که میگویند ما رای نمیدیم به شرکت نمی کنیم، فاصله کمتری بین انتخاب آقای رئیسی و همتی یا محسن رضایی در وضعیت تشخیص میدهد. یعنی میگن زیاد فرقی نمی کنه اوضاع و اون پیام رسانی ما مهمه و کسانی که معتقدند رای میدهند معنایی در رأی خودشون میبینن و معنا در فاصله سیاست هایی است که اعمال خواهد شد بر کشور، چه در عرصه سیاست خارجی و چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه رابطه دولت و ملت. نکته دومی که میخواستم در اینجا یادآور بشم برمیگرده به فرایندهای سیاسی که بعد از انتخابات طی خواهد شد. در هر حال قطع نظر از این که نتیجه انتخابات فردا به سود خواسته حاکمیت باشه یا به سود خواسته معترضان، دو فرایند سیاسی در ایران پیش خواهد رفت، در جامعه سیاسی ایرانی پیش خواهد رفت. یکی حول نظارت استصوابی و تلاش برای لغو اون و یکی حول خود جمهوری اسلامی و تلاش برای لغو بود. این دو رویکرد ذخیره‌های خودشون رو در امروز در شرکت و عدم شرکت می‌بینند. نمی‌گویم که همه کسانی که عدم شرکت رو توصیه می‌کنند لغو جمهوری اسلامی یا گذار از جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنند امروز. این رو تأکید میکنم که نیروی اصلی در عرصه تحریم در صدد برداشتن جمهوری اسلامی است و نیروی اصلی هم در عرصه شرکت خواهان لغو نظارت استصوابی است. این دو فرایند به نظر من یکی در چارچوبه رفورمیزم اصلاح طلبی تحولات مسالمت‌آمیز و دیگری هنوز روشن نکرده و بشتان خودش هم قانه نیست که اشکال و وسائل گذار چگونه خواهد بود. این رو باید آینده مشخص بکنه. ممنون.
سپاسگزارم آقای کشمیر. اگه
سوال پایانی رو که پایانی دارید هم بفهمید. اگرم نکه
من فقط یکی از دوستان یه وقت چند جایی دیگه هم اشاره شد به سالهای گذشته 3 سال 706 و اینکه یه عده بیان فقط توی انتخاب شرکت بکنن برای اینکه تیرمون داشته باشن و اینها، واقعا زمانه عوض شده الان و اصلا قابل مقایسه نیست با اون موقع. یه ذره نامیتوند است که همشونان این حرفا رو میشنبید الان توی شبکه های اجتماعی میشه خیلی بیشتر تاثیر گذاشته اینکه توی انتخاباتی که شاید بعضی از مناظرهاش رو 10 یا 20% مردم حتی تماشا نکردن.
خیلی ممنونم. مثلا
من تصحیح فقط بکنم چون مثل اینکه من آقای مزدوری که در آقاستان ما هستن آدم دقیقی هست از زمینه آمار در انتخابات نمونه بخوام بدم. من یه دو تا حوزه رو سرکشی کردم راجع به شوراها که بعد از اینکه تجدید نظر کردن و رأی گیری کردن، مثلا تو تهران اول 450 تا روستا از 510 روستایی که در استان تهران رأی‌گیری قرار می‌گرفت برای انتخابات شورایش همون شوراهای روستاها رسیده بود به 450 روستا. بعد اینا اعتراض کردند و در تجدید نظر رسید به 502 تا روستا، یعنی 8 روستا فقط الان انتخابات برگزار نمی‌شه. و مثلا موارد دیگری هم هست، مثلا تو خود روستای دو روستاهای مازندران که مازندران اصلا درگیری شد به هیئت نظارت مرکزی شورای شهر روستا که نمایندگان مجلس بودن رسید به مرکز و خیلی ها تجدید صلاحیت تایید صلاحیت شدن. این وقت خواستم بگم یه امکان داره
ممنونم
نداشت ولی خواستم بگم دنبال یه نمی
سپاسگزارم ازتون.